سلام و درود خدمت همه دوستان، خدمت همه حضار. امیدوارم که هر کجا که هستید حال و احوال و روانتون خوب باشه در روزگاری که اصطلاحاً مزاج دهر تبه شده. امیدوارم که حال روحی شما، حال روانی شما تبه نشده باشه. باری جلسه هفتم از سلسله مباحثمون رو آغاز میکنیم. مثل هر جلسه اگر اجازه بفرمایید من خیلی کوتاه عرض بکنم که از کجا آغاز کردیم، اصطلاحا نقشه راهی خدمت شما ارائه بدم و به سر بحث خودمون بریم و امروز بحث خودمون رو ادامه بدیم و مبحث جدیدی و عنوان و نکته جدیدی رو به مباحث قبلی اضافه کنیم. ببینیم ما وقتی که بحث از زبان و فکر رو آغاز کردیم، بحث این که چه نسبتی میان زبان و فکر برقراره، من برای شما عرض کردم که رابطه ایست میان زبان و فکر، رابطه دو سویه، یعنی هم زبان بر روی فکر، هم اصطلاحاً گرامر، قواعد و ساختار زبان بر روی افکار ما، بر روی احوال ما، بر روی قضاوت‌های ما اثر میذاره، هم افکار ما بر روی زبان ما. یعنی اگر افکار ما عوض بشه به وضوح میتونیم اون رو، نشانش رو در زبانمون، در شیوه سخن گفتنمون، در کلماتی و مفاهیمی که به کار میگیریم ببینیم. من بعد از اینکه این رابطه رو برای شما نشان دادم خدمتون عرض کردم که سخن از گنجی آوردم و اینکه ما درون خودمون یه گنجی داریم نهفته در ماست، در ذهن ماست، در مغز ماست. برای شما عرض کردم که ذهن و مغز رو من فعلا مسامحتن یکی به کار میبرم و این گنج رو باید جدی گرفت. و اگر به خاطرتون باشه ما به سر وقت این گنج رفتیم و من خدمت شما گفتم که ما باید ببینیم که چه در درون ما میگذره، در ضمیر ما، در فکر ما، در ذهن ما یا مغز ما میگذره. از یک جا آغاز کردم، برای شما گفتم که یکی از اموری که در درون ما هست و خیلی از اوقات ما ازش بیخبریم، در واقع قوا و ظرفیت تخیلی ماست یا خیال ماست. اینکه ما خیالمون چه نسبتی داره با حتی زبان ما، با افکار ما. جلسه پیشین وقتی من درباره خیال صحبت کردم، یک عنصر دیگه هم اضافه کردم به این خیال. برای شما نشان دادم که وقتی ما به تکامل خودمون نظر بکنیم میبینیم که این خیال ما از قضا ربط و نسبت وثیقی با بدن ما داره، با تکامل بدنی ما، با اینکه ما در طول تاریخ تکامل چگونه بدن ما احیاناً بر روی مفهوم سازی ما، خیال پردازی ما اثر گذاشته و این خیال پردازی خودشو در زبان ما هم نشون میده. نکته که الان خدمتتون گفتم البته نکته بسیار عمیق و پیچیده ایست و احتیاج به بحث خیلی مبسوط و مفصل داره. از قضا من به خودم گمان کردم که خیلی بهتره که من توی این جلسه این نکته رو بیشتر باز کنم. یعنی اگر جلسه پیشین درباره خیال صحبت کردم، پای اصطلاحاً تعبیر بدن وسط آمد، اینکه جسم ما، جسد ما، بدن ما احیاناً نسبتی با خیال ما داره و بعد از اون ادعا کردم که این نسبت خودش رو در زبان ما هم نشون میده، با خودم گفتم که بهتر این بحث رو امروز اینجا بیشتر باز کنیم، چون بحث بدن و نسبت اون با زبان از بحث‌های جدی است، از بحث‌های جدی است که احیاناً زبانشناسان شناختی و فیلسوفان زبان دربارش بسیار گفتن و این هم اتفاقاً یکی از نکاتی است که خیلی از اوقات در ذهن ما مقفول افتاده. یعنی همونطور که برای شما گفتم ما خیال رو خیلی از اوقات جدی نمیگیریم، اینکه ما چقدر تقریبا در هر ثانیه هر دقیقه با خیال پردازیمون داریم زندگی میکنیم به معنای مثبت کلمه نه به معنای توهم. به همون معنا اتفاقا بعد به خودمون فکر بکنیم که ما هر دقیقه هر ثانیه به شکل ناخودآگاه با بدنمون در حال زندگی کردن هستیم. وقتی میگم با بدنمون در حال زندگی کردن هستیم، شما شاید به خودتون فکر کنید که عجب گزاره ساده است. مشخصه که ما بدنمون در حال زندگی کردن هستیم، مشخصه که با امکان داره شما اگر حالا اصطلاحاً بدنتون دچار اختلالی اگر نباشه، شما باش راه میرین، با دستانتون کار میکنید، با چشمانتون، با قوای بویایی خودتون، با قوای چشاییتون، همه اینها اصطلاحاً بدن شماست که شما دارید باهاش کار میکنید. اما حقیقتش اینه که نکته این نیست. نکته نیستش که من بخوام برای شما ادعا بکنم که ما هر روز از بدنمون داریم استفاده میکنیم. این نکته خیلی چندان جذاب و عمیقی نیستش که بخوام روش بحث بکنیم. نکته ای که مهمتره اینه که بدن ما وجودش و حضورش به نحو ناخودآگاه در ذهن ما وجود داره. ما یک ذهنی داریم، ما یک ضمیری داریم که در طول تاریخ تکامل در خودش یک بدن داره. این نکته ایست که من امروز میخوام بازش بکنم. تعبیری که شاید اسمشو شاید بتونیم بذارید یک ذهن بدنمند اصطلاحاً، یک ذهنی که در واقع انگار جسد داره، یک ذهن جسمانی است انگار. یعنی چی این تعبیر؟ ببینید شما با ذهنتون فکر میکنید، با ذهنتون که در واقع حافظه شما وجود داره، ادراکات حسی شما وجود داره، شما با ذهنتون تصمیم گیری میکنید و خب تو این تصمیم گیریاتون در واقع شما از زبانتون هم مدد میگیرید، در واقع خود همه این تصمیم گیری رو با زبان نشان میدید در واقع به دیگران، وقتی که با دیگران در واقع تخاطب میکنید. اما توی این ذهن ما، توی همین این در واقع ادراکات حسی ما، تو همین حافظه ما، یه چیزی وجود داره که ما خیلی از اوقات ازش خبر نداریم و اون چیز بسیار در تصمیمات ما اثر میذاره، بسیار در واقع ادراکات ما اثر میذاره، بسیار در تخاطب ما با دیگران اثر میذاره و اون چیز بدن ماست. چیزی که ما خیلی از اوقات اصطلاحا اون رو مفروض گرفتیم، انگار که من برای شما گفتم ما هر روز با بدنمون داریم کار میکنیم و فکر میکنیم خب همین بدن ما همین است که داریم میبینیم دیگه، داریم ازش استفاده میکنیم، داریم امور خودمون رو جلو میبریم. اما مسئله عمیق‌تر از اینه که بدن ما شیوه ادراکات ما تو این عالم رو عوض میکنه. شیوه ادراکات ما، شیوه تصمیم‌گیری ما تو این عالم رو تحت تأثیر قرار میده. یکی از جاهایی که شما در واقع این تأثیر رو میبینید در زبان ماست و ما امروز اتفاقا میخوام این نکته رو قدری راجبش باز بکنم، یعنی مسئله بدن رو و نسبتش با زبان رو میخوام برای شما نشون بدم. و از قضا نکته که باید خدمتون بگم اینه که خیلی از اوقات ما حواسمون نیست که بدنمون چقدر بر روی ما اثر میذاره. دقیقا یکی از نکات جذابی است که تو بحث‌های علوم شناختی ما بهش پی میبریم و اینه که بسیار از این مفاهیم، بسیار از امور، در واقع احکامی که ما صادر میکنیم، قضاوت‌هایی که صادر میکنیم و در زبان رو میبینیم، خیلی از اوقات بدن ما به شکل ناخودآگاه در واقع داره دخالت میکنه، به طور ناخودآگاهی داره تأثیرش رو نشون میده. ببینید وقتی من تعبیر ناخودآگاه رو به کار میبرم، اجازه بدید قدری بازش بکنم، چون امکان داره حدس من میزنم و این حدس رو میخوام اصطلاحا همین اول جلوی اشتباهات رو بگیرم. شاید شما تعبیر ناخودآگاه رو بشنوید به سمت چیزی برید که اصطلاحا به ضمیر ناخودآگاه میگن، شاید اصلا اسم کسی به نام فروید یهو در ذهن شما بیاد همین الان، چیزی که گفتن که ما یه ضمیر ناخودآگاهی داریم، ضمیری که اصطلاحا امیال سرکوب شده یه مادر موقع اونجا حاضره و این امیال خودش رو یکی موقعهایی داره نشون میده در رفتار ما، در باورهای ما. من اصلا مقصودم چنین چیزی نیست، یعنی اگر دارم به مسئله ناخودآگاه صحبت میکنم، اما حالا یه شکل دیگه ای از ناخودآگاه مد نظر منه، به توضیحی که الان خدمتون میخوام بگم. ببینید شکلی از ناخودآگاه که خدمت من تو ذهنم هست و میخوام مسئله بدن و نسبتش با زبان رو برای شما نشون بدم، بذارید با مثال خدمت شما بگم. ببینید خیلی از اوقات ما در زندگی روزمرهمون مشغول کارهایی هستیم که اصطلاحاً هوشیار نیستیم یا بهش توجه و تمرکز بهش نداریم. مثلا عرض میکنم، مثالهای ساده‌ای که الان من میتونم بذارم، همین الان صحبت کردن من به زبان فارسی است. من وقتی صحبت میکنم به زبان فارسی توجه به قواعد زبان فارسی ندارم. زبان فارسی قواعدش اینی که فعل کجا میاد، احیانا کجا مفعول می نشینه، کجا فاعل می نشینه، در توجه من نیستش. یک جایی تصور کنه در ذهن من، در ضمیر من رخنه کرده و من بر اثر تمرکز، بر اثر حالا تمرینی که داشتم، این قواعد چنان در وجود من نشسته که به شکل ناخودآگاه ازش استفاده می کنم. امکان داره این شیوه ناخودآگاه یک موقعی شکل آگاهانه به خودش بگیره. چه موقعی؟ موقعی که من یهو اشتباه میکنم و یه جمله رو اشتباه میگم، یهو به خودم مرور میکنم، من قواعد زبان فارسی دارم رعایت میکنم. ببینید اینجا یهو یک لحظه قواعد زبان فارسی به آگاهی من میاد. شما تصور کنید که یه لحظه در حال راه رفتن تو خیابون هستید. شما وقتی قدم برمیدارید ناخودآگاه این کار رو میکنید. شما عضله های شما، ذهن شما، مغز شما یه عادتی کرده که شما راه رفتن رو از دوران بچگیتون آموختین، تمرکز و توجه به قدم برداشتن نمی کنید. یه موقعی ولی امکان داره که توجه کنید، که موقعی که امکان داره سنگلاخی پیش پای شما باشه، امکان داره در واقع یک پلی روی پای شما بیفته، یهو شما راه رفتنتون در واقع شکل همیشگی نداشته باشه، یهو یک مرتبه به خودتون میاین، حواستون جمع میشه، ببینید که دارید درست راه میرید، قدم درست برمیدارید تا زمین نخورید. مثال های ساده دیگه امکان داره در رانندگی همه ما تجربه کرده باشیم. شما وقتی که یاد میگیرید امری رو، مثل رانندگی رو، در دفعه های نخست در توجه شماست، شما هوشیارانه در حال آموختن هستین، اما وقتی که تمرین و تکرار زیاد میکنید رانندگی و قواعد اون در واقع جزوی از وجود شما میشه، طوری که وقتی رانندگی میکنید میگه حواستون به اون قواعد نیستش، تا موقعی که امکان داره یک اشتباه رخ بده و کسی بپره، شما شد حواستون بیاد که یهو تو اون لحظه باید چی کار بکنه. تو موقعیت های امرجنسی امکان داره ما از یک چیزی که اسمش ناخودآگاه می‌ذاریم یهو به سمت آگاهی بیاریم. مقصود ما از ناخودآگاهی آگاهی اینجا بیشتر توجه ماست، بیشتر تمرکز ماست، اتنشن ما نسبت به فعلی که داریم انجام میدیم. اون بحث‌های زمین ناخودآگاه اصلا مقصود من نیست. و این امور ناخودآگاه بسیار میتونه افکار ما رو تحت تاثیر قرار بدن. یکی از این امور ناخودآگاه همین در واقع بدن ماست که ما از دوران بچگی باهای زندگی میکنیم، نه تنها بدن خودمون که بدنهای دیگران هم باهای زندگی میکنیم. ما مجموعه از ابدان هستیم، مجموعه از جسدهای گوناگون هستیم که تو طول این تاریخ که به دنیا میایم تا فوت کنیم با همدیگه در حال زندگی کردن، جسدهایی که تقریبا عموما شبیه همدیگه است و این شبیه بودن به ما یه آرامش خاطری میده. وقتی که جسدی یا بدنی رو شما میبینید که شبیه شما نیست، اون موقع است که اصطلاحا شاید ما براش اسمی بذاریم، براش اختلال درست بکنیم و بگیم این شبیه ما نیست. این قاعده این عالم ماست که امور چیزایی که شبیه نیستن، امور یعنی اموری که احیانا در اکثریت نیستن، اونها رو در واقع به شکل اقلیت براش برچسبی درست میکنیم. اما همین این بدنی که ما باش در حال زندگی کردنیم، از بچگی باهاش در واقع داریم کار میکنیم، بدنهای دیگر رو میبینیم، یاد میگیریم، به نحو ناخودآگاه، یعنی موقعی که بهش توجه نداریم، هوشیارانه باهاش کار نمیکنیم، میبینیم که وقتی مطالعه بکنیم، وقتی به آگاهی برسونیم اونو، میبینیم که عجب چقدر در افکار ما اثر گذاشته، چقدر در زبان ما اثر گذاشته، چقدر ما داریم ازش استفاده میکنیم. ببینید این نکته که در خدمت شما میگم نکته مهمی است، یعنی فقط مسئله بدن نیست، این شیوه کارکرد در واقع ذهن و مغز ماست. ما گویی با دو تا ذهن، با دو تا مغز دائما در حال زندگی هستیم و این دو تا با هم دیگه بسیار میتونن در واقع دوچار جدال بشن، دوچار در واقع دعوا بشن اصطلاحا، و این دعوا رو در زندگی اون میبینیم. این دوتا مغز چه مغزایی هستن، این دوتا ذهن چه مغزایی، چه ذهنایی هستن. ببینید ما یه ذهنی داریم اسمشو بذارید ذهن سریع، ذهن سریع ما، یعنی مغز سریع ما. ما بیشتر امور ناخودآگاه رو به شکل سریع انجام میدیم. یعنی شما وقتی من به شما میگم یه امری مثل قاعده زبان، گرامر زبان، جزوی از وجود شما شده، شما به سرعت این قواعد رو استفاده میکنید ازش و بهره میگیرید و باش کار میکنید. ما بسیاری از داوری های روانی خودمون رو که انجام میدیم در زندگی از ذهن سریعمون گرفتیم. مثلا میگم فرض بکنید که شما موقعی که در یه حادثه تروماتیکی، فرض بکنید که موقعی که تصادف کردید، موقعی که یکی از عزیزانتون از دست دادید، فرض کنید که موقعی که مادر بزرگ خودتون از دست دادید، اون زمان یک لباس قرمزی تنتون بوده، احیانا موقعی که احیانا تصادف کردید اون زمان یک بویی در فضا پخش بوده، موقعی تصادف، این حادثه های تروماتیک شماست. ذهن شما، مغز شما، جلسه پیش این نکته رو براتون توضیح دادم، مغزی است که در واقع این خیالات ما رو حواسش نیست، قدری اصطلاحا خنگه به تعبیری. به شکل سریع ذهن ما، مغز ما موقعی که رنگ قرمز رو میبینه، موقعی که اون بو رو میشنوه، شما رو یاد اون خاطره میندازه. این یه اتفاقی، اکتیویتی است که تو ذهن شما به شکل سریع. این سرعت مسئله مهم نیست، یعنی بی سبب تعبیر سرعت رو به کار نمیبرم. هم یه مسئله است که ما خودمون حس میکنیم، هم یه اتفاقی که در مغز ما به سرعت رخ میده. یعنی این سرعت در واقع پردازش و فایر شدن نورون ها، این ولاسیتی اونها بسیار مهمه، و هر چقدر که سرعت در واقع انتقال و حرکت نورون ها، حرکت سیناپسی اونها کمتر بشه، امکان داره خیلی از این اتفاقات نیفته. موقعی که شما فکر کند دارید در مقابل فکر سریع، موقع وقت فکر سریع شما فکرهایی است که در واقع انگار در وجود شما رخنه کرده، انگار با خود شما یکی شده، انگار در وجود شما اقامت کرده. خیلی از فکرها، خیلی از فعالیتها، خیلی از قواعدی که باش ما زندگی میکنیم، خیلی از حتی قواعد اخلاقی که ما زندگی میکنیم، امکان داره شما از پدر مادرتون، از جامعه، از مدرسه گرفته باشید، به شکل سریعی شما اینها رو استفاده میکنید در ارزیابیتون. تقریبا من شک ندارم همین الان اگر من از شما بپرسم که شما اگر درباره رابطه جنسی مهاره مثل فرزند و مادر چی فکر میکنید، به احتمال خیلی زیاد همه شما سریعا با خودتون خواهید گفت که موضوع بسیار پرکراهتی خواهد بود. این یک قاعده اخلاقی ماست که به شکل سریعی در با روح نفوذ کرده، رخنه کرده با ما، وجود ما در واقع یکی شده، و برای به سرعت شما در قضاوتون ازش استفاده میکنید. اما همین قضاوت رو شما میتونید به شکل کندی هم باش سر و کار داشته باشید، چون همین این قضاوتی که من به شما گفتم که در واقع یکی از تست های مهمی که در فلسفه اخلاق میگیرن، شما میتونید اینو بشینید به شکل کندی، به شکل خیلی در واقع آهسته بررسی بکنه، به شکل فلسفی اصطلاحا یک استدلال رو جلوی پیش خودتون قرار بدی، ببینید آیا این استدلال درسته غلطه، و این از شما زمان میبره، این از شما اصطلاحا یک انرژی میبره، و این انرژی بودن همون تفکر کند ماست. ما در بسیاری از اوقات وقتی که درباره کارهای سریعی که انجام میدیم بعدن یک بار دیگه راجبش فکر میکنیم، به شکل کند اون کار رو انجام میدیم. بعد این هم اعتراف کرد که البته عموم آدمیان این کار انجام نمیدن. تفکر کند تفکر منطقی است، و تفکر منطقی تفکر پر انرژی است، انرژی بری است. عموم آدمیان دوست ندارن، ذهنشون عادت نداره که انرژی زیادی رو صرف بکنن، برای همین عموم آدمیان با تفکر سریع زندگی میکنن. البته بعد اعتراف کرد این اگر اسمشو ارمغان بذاریم، اگر اسمشو هدیه بذاریم، هر چیز، این چیزی که تکامل به ما داده. تکامل برای اینکه ذهن ما، مغز ما و وجود ما رو حفظ بکنه، این قابلیت رو در خودش به مثابه یک شورتکات، مثابه یک میان راه، مثابه یک راه میانه استفاده کرده، برای اینکه شما سریعاً کاری رو، عملی رو انجام بدین که خودتون رو حفظ بکنید. اگر قرار بود که شما وقتی یه صدای یک اتومبیل رو میشنوید که از کنار شما رد میشه، و اگر شما قرار بود که همه این صدا رو شروع کنید تجزیه تحلیل کردن، بعد با خودتون به شکل منطقی فکر کنید که آیا من الان باید کنار برم، این ماشین داره به من اصابت میکنه، آیا اصابت کردن ماشین به من ضربه‌ای به من خواهد زد، آیا این ضربه ضربه است که امکان داره زندگی مرا به مخاطره بیندازه، ببینید همه فکر کنده. شما اگر ما آدمی قرار بودیم کار رو انجام بدیم، تقریبا هیچ کدوم زنده نمیموندیم، حالا چه به دورانی که الان ماشین وجود داره، چه در دوران در واقع میلیون ها سال پیش که در واقع انسان های اولیه زندگی میکنن. اگر یک حیوان درنده خویی پیش روی شما باشه، شما به سرعت باید خودتون رو نجات بدید. این ذهن و مغز سریع شما، مغز نجات دهنده شماست، و ما عموم آدمیان با این مغز نجات دهنده، با این مغز سریع سر و کار دارن. این مغز سریع اتفاقا در پردازش زبان ما بسیار مهمه. بسیار از اموری که ما باش فکر میکنیم، تصمیم گیری میکنیم، تجزیه تحلیل میکنیم، همین مغز سریع ما این کار رو انجام میده. یکی از چیزهایی که تو مغز سریع ما وجود داره همین بدن ماست. همین بدن ماست که خیلی از افکار ما رو، من الان به توضیح که خدمت شما نشون خواهم داد، در زبان ما شما میبینید که ما از این بدن به شکل سریع استفاده کردیم، بدون که تجزیه تحلیلش هم بکنیم ازش استفاده داریم میکنیم. الان در واقع ما تو این جلسه اصطلاحا میخوایم به شکل کند و آهسته همه امور مرحله آگاهیمون برسونیم، آگاهانه به اون امور ناخودآگاه بپردازیم و بگیم آها این بدنی که ما باش داریم زندگی میکنیم چجوری داره زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. دست کم محصولاتش رو ببینیم، ببینیم که احیانا این محصولات چجوری داره کار میکنه، چجوری تو زبان داره خودش رو نشون میده. ببینید بهترین جوری که من بتونم بحث رو جلو ببرم و قصد دارم که تا جایی که ممکن از بحث‌های فلسفی بکاهم و ساده تر نکته رو بیان کنم، بهترین شیوهش اینه که سراغ مثال و در واقع نمونه های گوناگون بریم و ببینیم که تو نمونه های گوناگون، بلکه تو زبان های گوناگونی که ما تو دنیای باهایی سر کار داریم، چگونه مسئله بدن، حضور بدن خودش رو در زبان ما، فکر ما و ادراکات ما خودش رو نشون میده و خیلی از امور امور ناخودآگاهی هم هست. یعنی استفاده از زبان یکی از اون در واقع قسمت های سریع ذهن و مغز ماست. قسمت رو شاید به کار بگم، بهتر بگم مکانیزم سریع مغز و ذهن ماست که از زبان استفاده میکنه برای اینکه ما با دیگران ارتباط برقرار کنیم و برای اینکه این ارتباط باز دوباره نوعی از حفظ ماست، حفظ وجود ماست، حفظ خود همین ذهن ماست. از مثال ساده آغاز میکنم. ما بدنی که باهاش داریم سر کار داریم و باهاش زندگی میکنیم، به شکل ناخودآگاهی بدن ما ارزش گذاری شده است. ما جاهای مختلف بدنمون وقتی در زبانمون استفادهش میکنیم، ارزش گوناگونی برای قسمت‌های بدن ما قائلیم به شکل ناخودآگاه. و این به شکل ناخودآگاه یک مرتبه به شکل به دست ما نرسیده، تاریخ داره، تاریخ تکاملی بوده که سبب شده ما بدنمون رو احیانا قسمت‌های مختلف بدنمون رو گویی ارزش گذاری بکنیم، قسمت بدن رو مهم بدونیم، یه قسمت دیگر غیر مهم بدونیم، یه قسمت رو با ارزش بدونیم، یه قسمت رو چندان ارزش براش قائل نشیم. به طور تقریبا جهان شمول و یونیورسال، به طور تقریبا جهان شمول و یونیورسال تاکید میکنم این مسئله مهمی است. یعنی شاید نکته نوید بخشی هم باشه که ما آدمیان به شکل یونیورسال در این عالم به خاطر تکاملی که شبیه هم داشتیم، بدنهایی که شبیه هم داشتیم، قضاوتهای بسیار شبیه هم داریم. با تمام اختلافاتی که داریم، بدن ما به خاطر اینکه مقدار بسیار زیادی شبیه همه، سبب شده که به شکل ناخودآگاه زبان ما و افکار ما شبیه هم بشه. یه مثال رایجش استفاده از سره. سر ما چون در بالای بدن ما قرار داره، عموم فرهنگ ها به شکل یونیورسال سر رو جای مهم بدن میدونن، جای با ارزش بدن میدونن. اگر بخوام یک کمی دقیق تر بگیم، علتش به احتمال زیاد این خواهد بود که جایی است که مغز قرار داره، مغز رو یکی از جاهای مهم بدن میدونن، جای پر اهمیتی میدونن. این که مغز مهمه، این که سر مهمه، خودشو در زبان بسیار به شکل ناخودآگاه به ما نشون میده. ما تعابیر بسیار زیادی در زبانهای گوناگون به شکل یونیورسال داریم که به شما نشون میده که وقتی یه چیزی سر یک موضوعی است، یعنی اهمیت موضوع نشون میدن. وقتی کسی رو سر مجلسی قرار میدن، برای کسی است که او فرد پر اهمیته. وقتی که میگیم این مسئله سر موضوعه، یا میگیم مغز موضوعه، مخ موضوعه، این تعابیر شما دیدیم در زبان ما استفاده میکنیم، یعنی داریم راجع به یک مسئله مهم حرف میزنیم، یک مسئله اساسی حرف میزنیم. یا وقتی که شما امکان داره حتی در اشعار گوناگون وقتی میخواین استفادهش بکنیم، وقتی که در زبان عربی به طور خاص شما وقتی میخواین یک مسئله رو به یکی بگید که من قبول دارم سخن شما درسته، میگید علی راسی، ببینید روی سرم قرار میدم یک مسئله ای رو، حرف تو رو روی سرم قرار میدم، نکته تو، این چیزی که تو به من دادی، امانت دادی، حرف تو، قول تو، همه رو روی سرم قرار میدم. یکی از اشعاری که از منصور حلاج رسیده جالب همین نکته رو به صراحت نشون میده: ولا حممت بشرب الماء من عطش الا رأیت خیالا منک فی رأسی. میگه من هیچ چی نمیخورم، هیچ از آب نمیخورم، مگر اینکه این کاسه آبی که من هست یه خیالی از تو توی اون کاسه آب باشه. بعد به شما میگه که ولو قدرت علی الاتیان جئتکم سعیا علی الوجه او مشیا علی الراس. خلاصش این که با سر میام سراغ تو، اگر قدرتشو داشته باشم تو خبرم بکنی، صدام بکنی، با سر سراغ تو میام. یعنی ما این تعبیر رو تو زبان عربی، تو زبان فارسی هم داریم، با سر رفتن پیش چیزی یعنی اهمیت داشتن اون امره. وقتی تو یکی رو صدا میکنی و میگی بیا یه فرد ارزشمندی برای شماست، شما به خودتون میگی یا به اون میگی یا در جامعه هست که من با سر پیش تو میام. در زبان انگلیسی هم به صراحت این موضوع هستش. شما تعبیر هد رو وقتی میبینید، هد تعبیر همش مثال از اهمیت یک موضوع رو نشون میده. شما اگر این موضوع رو میخواییم بحث بکنید، تعبیر هد رو به خودتون فکر بکنید. بسیاری از اوقات وقتی ما استفادهش میکنین، هد تعبیری است که به احتمال زیاد ما داریم راجع به یه موضوع مهم حرف میزنیم. وقتی میخوایم اون موضوع در جای مهمی قرار میدیم، اون رو در بالا، در رأس قرار میدیم، اون رو در سر یک موضوع قرار میدیم. البته عرض کردم یکی از دلایلش هم میتونه دلایل علتهای در واقع تکاملی باشه. جلسه پیشین برای شما گفتم که بالا بلندی ها، بالاها، اموری که با ارتفاع نسبت دارن، به شکل تکاملی به نظر میاد امور با ارزشی برای ما بودن، به خاطر اینکه ما رو حفظ کردن، ما رو نجات دادن، ما به ارتفاع، به بلندی ها رفتیم برای اینکه نجات پیدا بکنیم. و این یه امری است که به شکل بدنمند هم ما رسیده، یعنی ما به شکلی که ما بدن ما گویی انگار در ذهن ما حاضر. این ذهن شما وقتی میخواد فکر بکنه، انگار یه بدن توی ذهن شما نشسته و داره نگاه میکنه، آهان یه چیزی بالا قرار داره، یه چیزی پایین قرار داره. و اتفاقا جالبه، ما تو بدن ما همین حالت رو داریم دقیقا دیگه. شما در بالای بدن، قسمت بدن قسمت مهم شماست، پایین بدن شما قسمتی است که در واقع اصطلاحا سیستم ویست شما، سیستمی است که در واقع شما تخلیه میکنید، سیستم در واقع سیستمی است که شما برای ارزش گذاری تو چندان ارزش براش قائل نمیشید. اتفاقا در باز دور در عموم زبان هم چنینه، نسبت بالا و پایین. وقتی پایین تر قرار داره امری، همیست که چندان ارزش نداره. اگه مثال دیگه براتون باز از بدن بزنم، چون میخوام به شما نشون این بدن چجوری خودش رو به شکل ناخودآگاه توی ذهن ما رفته، گویی حک کرده، من با این بدن داریم مداومن داریم کار میکنیم، با زبانمون تو زبانمون بره خوش رو نشون میده و خیلی از اوقات ازش خبر نداره. باز دوباره مثال دیگه خدمتتون بزنم، که از مثال چشم ماست. چشم یکی از امور دیگه است که ما در زبانمون بسیار استفاده میکنیم. وقتی میگم در زبان استفاده میکنیم، شما گمان نکنید این فقط تزیین زبان ها، فکر نکنید که ما فقط یک کلمه است، یک مفهومی است، نه، اینا شیوه فکر ماست، ساختار اندیشه ماست که خودش رو در زبان نشون میده. ببین این که من به شما میگم بدن به شکل ناخودآگاه در ذهن ما حاضره، این بدن داره فکر ما رو عوض میکنه یا تحت تاثیر قرار میده. این بدنه که یه جایی نشسته که بالا براش مهمه، بالای بدن، رأس بدن، سر بدن مهمه و این خودش رو در قضاوتهای ما نشون میده. نه تنها در قضاوت، در رفتار ما، در این که من به شما میگم که وقتی یک فرد پر اهمیتی وارد مجلس میشه، اصطلاحا ما میگیم در بالای مجلس بنشینه، در رأس مجلس بنشینه، این رفتار ماست. حتی قواعد زندگی و اجتماعی ما رو این بدن داره تعیین میکنه، بدنی که به شکل ناخودآگاه در ذهن ما در واقع جا خوش کرده اصطلاحا و داره در واقع زندگی ما رو در واقع عوض میکنه. الان خدمتتون باز دوره مثال میذارم، شما میبینید که چگونه حتی قواعد اجتماعی ما، قواعدی که ما باهاش تمدن ساختیم، اجتماع درست کردیم، بسیار متأثر از بدنی است که به شکل ناخودآگاه در ذهن ما حاکم شده و نشسته و داره افکار ما و ادراکات ما رو تحت تاثیر قرار میده. و اگرم به مثالی که زدم، گفتم خدمتون چشم، باز دوباره مسئله چشم یکی از مثالهای دیگه ای که شما به جدیت تمام در زبانهای گوناگون میبینید. در زبان فارسی شما این مسئله رو میبینید که باز از زبان عربی اومده، مسئله نور چشم، قرة عین. این مسئله رو شما زیاد دیدید، این که یک امری مهم باشه، باز امر عزیزی برای شما باشه، شما رو نور چشمتون میبینید. حتی به شکل مجازا من اعتراف کرد که مثلا قرة العین یا نور چشم اصطلاحا اصلا از فرزند ما آدمیان، امری که ما عزیز برامون و اون رو دوست داریم، اون قرة عین مثلا مثال میزنه و استفاده میکنه، گفت حافظ قرة عین منان میوه دل یادش باد، که خدا آسان بشد و کار مرا مشکل کرد. لظاهر گفتند که مربوط به در واقع فوت فرزند حافظ، این در واقع شعر و این ابیات، که فرزند او فوت کرد و او گفته قرة عین منان میوه دل یادش باد فرزند او. این چرا چشم مهمه اینجا؟ چرا ما از چشم داریم استفاده میکنیم؟ گمان نکنیم این یه آرایه ادبی است محضن، تزئینی نیست، یه دکوریشنی است برای زبان، نه، این یه بدنی است توی فکر ما و در ذهن ما که خودش رو این گونه داره توی زبان نشون میده و ما ازش استفاده میکنیم. شما همین بدن، باز دوباره حافظ، مردم چشمم به خون آلوده شد، این کجا ظلم با انسان، مردمک چشم، میبینی مردمک چشم به خون وقتی آلوده میشه جای پر اهمیتی. شما وقتی میخواید راجع به ظلم صحبت بکنید خون برمیداره مردمک چشم شما. یک مسئله مهمی مثل ظلم و عدالت رو میخواید بحث بکنید، دارید ادراکات خودتون رو یک مسئله مهمی مثل ظلم یا عدل که مسئله انتزاعی است با یه چیزی به نام چیزی که در بدن شما حاضر استفاده میکنی ازش. چرا؟ برای اینکه ما با این بدن تاریخ داریم. من اگر از بدنم استفاده کنم به شما یه امری ادراکی رو، نکته رو، قضاوتی رو بگم، شما راحت‌تر میفهمید سخن من. من اگه به شما بگم این سخنی که تو گفتی روی سر من جا داره، ببین امکان داره شما بگید این خیلی سخن مجازی است، معلومه که سخن شما، حرف شما رو سر من قرار نداره، اما استفاده از بدن در تخاطب من با شما، در مکالمات من با شما، به شما به سرعت نشون میده من دارم راجع به یه مسئله صحبت میکنم که مهمه و من قبول دارم این مسئله رو. ببینید این بی سبب نیست که ما از بدنمون استفاده میکنیم در ادراکات و قضاوت هایی که انجام میدیم. اگر میخوایم راجع به یه چیزی مهم مثل سر یا بحث چشم است و همه قرة عین، احیانا خیلی مثال های دیگه که باز دور معلوم میخوام بزنم و شما میبینید که این روی قضاوت های ما اثر میذاره و ما ازش استفاده میکنیم برای اینکه با دیگران تخاطب کنیم. یکی از جاهایی که خیلی موقع ازش استفاده میکنیم همین مثال است که از حافظ برای شما زدم و این نکته است که جایی باز داره و من امروز باز نمیکنم. به اونم اونی که ما از بدنمون استفاده میکنیم برای اینکه یه امر انتزاعی رو توضیح بدیم. یه امر انتزاعی بعضی موقع سخت راجع بهش صحبت کردن. شما برای که راجبش حرف بزنید مجبورین انگار دستتون رو به یه جایی بگیرید که راحت‌تر بتونید حرف بزنید. یکی از اون جاها بدنه. خیلی جاهای دیگه هم هست که ما دستمون رو میگیریم، اصطلاحاً ذهن ما به یه جایی آویزون میشه برای اینکه مفاهیم انتظار رو توضیح بده. یکی از عناصری که از بحث‌های مهمی است که جلسه آینده باید حرف بزنید، میتونید حد بزنید یکی از مهمترین مفکر جاهایی که مفاهیم انتزاعی داریم و ما مجبوریم دستمون رو این ور اونور بگیریم دراز بکنیم برای اینکه حرف بزنیم، قطعا دینه. دین پر است از مفاهیم انتزاعی که ما برای اینکه توضیحش بدیم، نه فقط من و شما که حتی کسانی که بنیانگذاران دین بودن مجبور بودن دستشون این ور اونور آویزون بکنن برای اینکه به دیگران بگن. بدن یکی از همونجا بود. قطعا شما اگر به قرآن نظر بکنید خیلی از کتب مقدس دیگه جای بدن رو خواهید دید. بدن اونجا حاضره. چرا؟ چون به نوع ناخودآگاه بدن در ذهن ما حاضره، تو ذهن پیامبر هم حاضر بوده، تو ذهن هر کس دیگه هم حاضر بوده. شما نمیتونید از زبانتون استفاده کنید این بدن رو ازش استفاده نکنید. چرا؟ چون این ذهن ما، این مغز ما رو توش بدن وجود داره. بذارید مثال دیگه بذارم، مثال تقریبا بحث برانگیزی است، مثال بسیار مهمی هم هست و در این رابطه بسیار نوشته شده، یعنی از زبانشناسان بگید، از روانشناسان بگیرید، بحثی که تو علوم شناختی واسه راجبش بسیاری حتی آزمایش های گوناگون انجام شده و اون مسئله دست چپ و دست راست. باز دوباره امکان داره شما بگید که با خودتون فکر میکنید که خب بله ما از دست چپ و راستمون در روزمره استفاده میکنیم، قسمتی از بدن ما کمک میگیریم برای حالا اگر اختلالی نداشته باشه بدنمون ازش استفاده میکنیم. اما مسئله فقط این نیست. مسئله اینه که این چپ و راست بودن در ذهن شما حاکمه. این دست چپ و راست بودن انگار که یه کسی در مغز شما، در ذهن شما نشسته، انگار یه بدنی اونجا حاضره. وقتی این بدن حاضره، این بدن چپ و راست داره، این بدن بالا و پایین داره، این بدن اصطلاحا یه فضایی داره، این فضای جلو و عقب، بالا و پایین، چپ و راست. این فضاهای ذهنی شما روی قضاوتهای شما، رو اندیشه شما، رو ساختار اندیشه شما اثر میذاره و عرض کردم خدمتتون حتی میتونه تمدن درست بکنه، حتی میتونه فرهنگ درست بکنه، حتی میتونه اجتماع درست بکنه. و این مسئله چپ و راست رو شما قویاً میبینید الان با مثالی که برای شما میزنید که چقدر رو فرهنگ های گوناگون اثر گذاشته و حتی شما میبینید که چه امر حتی یونیورسال و جهان شمولی هم هست. بذارید از این مثال شروع بکنم که شاید خیلی از دوستانی که اینجا حاضر باشن خبر داشته باشن و میدونن و شنیدن لابد که در خیلی از جاهای دنیا همین الان را متاسفانه باید اعتراف کرد که در ایام قدیم ما در ایران کسانی که با دست چپ می نوشتند، کسانی که با دست چپ در واقع قلم بر می داشتند تنبیه می شدند. حتما خبر دارید، همین الان هم حاضره، یعنی مسئله نیستش که ریشه‌کن شده باشه. خب چندیست که در واقع مسئله در ایران دیگه کما بیش خدا رو شکر در واقع انجام نمیشه. کسانی که اصطلاحا دست چپشون می نوشتند ترکه می خوردن و مجبور میکردن کسانی که در واقع با دست چپ نیستن حتما تمرین کنم دست راست بنویسن. من به صراحت خودم بسیار افراد دیدم که بلخص افرادی که دست خط بسیار بدی دارن وقتی که با دست راست بنویسن کسانی بودن که در بچگیشون تنبیه شدن و مجبور بودن که با دست راست بنویسن و خب عادت نداشتن و هنوز همچنین عادتی ندارن. خب شما برید، من یه حادثه برای شما نقل کردم، اینی که یه اتفاق اجتماعی مهمه. شما بسیاری افراد رو میتونید مثال بیارید، بنده از ذهنم دارم که از این اتفاق اجتماعی تأثیر گرفتن، تأثیر منفی البته. خب چیه؟ این فکر میکنید این مسئله دست چپ راست از کجا آمده؟ چرا چنین شده؟ این مسئله ساده است، یعنی این مسئله ساده نیست. این که یه فرهنگی، یه اجتماعی چپ بودن رو بد بدونه، یادتونه همین الان برای شما گفتم که ما قسمت‌های بدنم رو ارزش گذاری میکنیم، رأس ما، سر ما خوبه برای ما، به نظر ما امر پر ارزشیست. شما همین نکته راجع به دست چپ و راست هم میتونید بگید. بسیاری از فرهنگ ها من جمله فرهنگ اسلامی فرهنگی است که چپ بودن، دست چپ بودن، دست چپ مصادف تقریبا با یک ارزش بد است. شما از روایات گوناگون بگذرید، از روایات گوناگون که به شما گفتند که اموری که مثل پا گذاشتن در دستشویی گفتند که با پای چپ این کارو بکنید، از روایات بگذرید. من از روایات عبور میکنم که چقدر درباره مسئله چپ بودن نوشتم. یکی از مثالهای مهم واضحش خود قرآنه. به قرآن دست کم میشه حتما ارجاع داد. برای شما گفتم این بدنمندی در قرآن، در کتابهای مقدس هم حاضر. نمیشه شما این بدن رو در واقع از کسی که حرف میزنه، از کسی که از زبان مدد میگیره ازش حذف بکنید. نمیتونید. ببینید مثال واضحش که در قرآن هستش و حتما شما شنیدید، مثلا اینکه در قرآن اومده است کسانی که در واقع در قیامت کارنامه اونها رو، کارنامه اعمالشون رو دست چپ میدن دست راست میدن. و اما من اوتی کتابه به یمینه فیقول ها ام اقرؤوا کتابیه، به کسانی که به دست راستشون میدن کارنامه اعمالشون رو، به دیگران صدا میکنن، بقیه صدا میکنن یا بیا کارنامه اعمال من بخون. شادانه، خیلی امیدوارانه دست راستشون دادن این کارنامه رو، معلومه یه اتفاق خوبی در حال رخ دادن بوده. امیدوارانه صدا میزنن یا با هم کارنامه من رو ببینید. دو سه آیه جلوتر میبینید، و اما من اوتی کتابه به شمالهی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، اما کسایی که کارنامه رو دست چپشون میدن ناامیدانه با ناراحتی میگن ای کاش بهم نداده بودن. ببینید به صراحت شما میبینید دیگه، اصلا دست رو شما رها بکنید، چپ و راست بودن اینجا ارزش گذاری شده. شما اگر دست چپتون اگر به سمت چپ بدن شما، سمت راست بدن شما، اینا فضاهای ذهنی است که شما میبینید با ارزش داره کار میکنه. ادراکات و ساختار اندیشه ما ارزش گذاری شده توسط یه بدنی که در ذهن ما حاضره و به شکل ناخودآگاه. الان شاید همین تو همین جلسه که ما هستیم بسیاری از افراد به شکل ناخودآگاه باشن که طرف چپ بدنشون ارتباط خوبی نداشته باشن. من به صراحت من این نکته رو تجربه کردم و دیدم کسانی که در فرهنگ اسلامی یا خیلی از کشورهای دیگه، فرهنگ‌های گوناگون، تقریبا یه امر یونیورسال، در تقریبا میتونم بگم 90% فرهنگ‌های دنیا این راجبش بسیار کار شده. این نکته مشابهی است. سمت چپ، دست چپ، شما مثلا در فرهنگ‌های آفریقایی نوشتن گفتن که اشاره کردن کسی با سمت چپ توهین به کسی است. اگه شما دستتون رو اشاره کنید با دست چپتون به کسی، بگید فلان این حرفو زد، توهین کردید. و خیلی فرهنگ‌های دیگه، میگم مثال فرهنگ اسلامی، ما مثال فرهنگی در واقع ما تو زندگی می‌کنیم روشنه. در فرهنگ عربی هم ببینید، شما یسار در عربی، حالا شمال به معنی چپ است، یسار هم به معنی چپ در عربی. یکی دیگه از معناهای یسار که معنی چپ در عربی یعنی بدیومنه، اصلا به معنای امر بده. یعنی خیلی روشنه که شما در یک زبان وقتی که دنبال هم معنی هم میگردید میبینید که عجب چپ بودن اصلا با بد بودن تمامیش یکی گرفته شده. در زبان انگلیسی که به صراحت تعبیر سینیستر که ما در زبان انگلیسی به کار میبریم که تقریبا معنای شومه، یکی از معنای سینیستر چپه، سمت چپ بودنه. ببینید شما سمت چپ، حالا نه فقط در فرهنگ اسلامی، فرهنگ تقریبا میگم اینکه امر یونیورسال، اینکه سمت چپ شما ارزش گذاری میکنید، اون رو باهاش کار میکنید. این یه مسئله ساده ای نیست که شما ازش عبور کنید که این فقط دست چپ و راسته. خیلی خوب، حالا یه فرهنگی میخته، یه فرهنگی دیگه. نه، یه چیزی هست. من میخوام اینو به شما بگم، اتفاق نکته ای هست که چنین چیزی، چنین قضاوت و ادراکی رو ما داریم انجام میدیم. چنین قضاوتی که فقط فردی هم نیست، این قضاوتی است که اجتماع درست کرده، تمدن درست کرده، فرهنگ درست کرده. یه فرهنگی که دست چپ رو عموما بد میدونه، فرهنگی است که در واقع وقتی میخواد ادراکی، قضاوتی بکنه، وقتی اصطلاحا ما تعبیر چشم لوچ رو شما شنیدید دیگه، کسانی که در واقع چشمشون در واقع یکسان نیست، چشم لوچ رو ما برای چی در زبان فارسی چشم احول، در عربی هم میگن چشم چپ به کار میبریم؟ چرا ما در قضاوتمون از این اتفاقی که بیرون افتاده از این زبان مدد میگیریم؟ این فقط یه زبان، یه ساختار مفهومی ماست که داریم ازش استفاده میکنیم برای اینکه احیانا یه قضاوتی در جهان خارج انجام بدیم. حالا در اشعار ما هم وجود داره، هست جایی که در شاهنامه فردوسی که رستم، حالا جایی هست در رستم که به دست چپ خیش بر جای کرد، رستم همین مجلس آرای کرد، جهان دیده گفت این نه جای من است، نه جایی نشینم که رای من است، من جای من سمت چپ نیستش. خلاصه به دست چپ، یه جایی به رستم گفتم بیا همین سمت چپ بشین، ناراحت شد، گفت این نه جای من است. ببینید اینکه رستم، حالا هر کسی یا فردوسی، چنین تصوری در ذهنشه که وقتی داره تفکراتش رو بیرون میزه، حالا به شکل شعر داره این کارو میکنه، این فکر اوست. چرا چپ باید بد باشه؟ ببینید این چپ و راست بودن البته مسئله است که میگم مسئله عمیقی هست، یعنی مسئله است که راجبش خیلی میشه حرف زد و راجبش بسیار نوشتن. این مسئله است که ربط و نسبت با خیلی مفاهیم دیگه ما هم پیدا میکنه. بذارید یه مثال دیگه شما خدمتتون بزنم. ببینید مثلا موسیقی، شما به احتمال زیاد شنیدید، ما وقتی میگیم یه کسی صدای چپکوک داره، اصطلاحا به صدای زنانه صدای چپکوک میگیم، صدایی است که ریز، اصطلاحا صدایی است که ارتفاع صداش اصطلاحا خیلی بالاه، صدای ریزی داره. از اون برای صدای مردانه، صدای راستکوک، صدای در واقع بمیست، صدایی که در واقع ارتفاع صدا اصطلاحا پایینه، یا حالا فرکانس یا ارتفاع، قدما ارتفاع رو گفتن، حالا الان فرکانس بگیم. ببینید این که من چپکوک و مسئله چپ رو در واقع با زنانگی پیوند میدم، مسئله باز شما فکر نکنید از کنش راحت بگذارید، باز یه مسئله است، یه مفهوم، ساختار مفهومی است که ما چپ رو، بد بودن رو به زنانه نسبت میدیم. برای اینکه یه فرهنگی است، یه چیزی است که در واقع زن بودن رو هم اتفاقا مثل در واقع چپ بودن میبینه. این همه روایاتی که هست، حالا من اصلا کاری ندارم که این روایات درست، این که شنیدید شما که مرد زن در واقع از دنده چپ مرد در واقع آفریده شده، ببینید این روایات خیلی هاش از من اگر بپرسید که همش مجبوره در واقع این روایات، ولی اصلا روایات اصلا قضاوت من رو کنار بذارید، اصلا مهم نیست که این روایات مجبور نیست یا نه، به ذهن حتی کسی برید که این روایت رو جعل کرده، ذهن اون فرد. ما الان اینجا به شکل معرفتی نمیخوایم قضاوت کنیم که این حرف درسته نه، ما داریم روانشناسی زبان میکنیم اینجا، اینکه تو زبان چه گذشته در ذهن ما، نه ذهن من، نه ذهن کسی که مخالف من، حتی همه ما، اون کسی که این حدیث رو هم حتی جعل کرده، روایتی که نه فقط از سنت اسلامی یا سنت یهودی حتی فرض بکنید، چرا بعد از دنده چپ برخیزه؟ چرا نمیگه دنده راست؟ چرا اینجا مهمه که در واقع صدای چپ کوک صدای زنان است در واقع؟ چرا برعکس شما فکر میکنید در واقع یه تصادف تاریخی است؟ نه، تصادف تاریخی نیست، این یه مفهوم سازی ماست. ببینید که سعدی میگفت هر که از یار تحمل نکند یار مگویش، وان که در عشق ملامت نکشد مرد مخوانش. چرا نمیگه زن نخوانش؟ چرا نمیگه؟ نه، فکر نکنید که فقط اینجا به خاطر اینکه مرد به کار میبره فقط یه آرایه در واقع ادبی است، نه، چیزی بوده که این آرایه آرایه شده، چیزی بوده که در طول تاریخ مرد بودن با راست قامت بودن با درست بودن یکی شده، و اتفاقا زن بودن هم با چپ بودن و اتفاقا ناصحیح، چون چپ یعنی چیزی که ناراسته، چپ یعنی ناراست، یا در زبان فارسی دست کم، در زبان انگلیسی هم شما چنین چیزی میتونید پیدا بکنه. چرا اینا با هم دیگه کورلیشن داره؟ چرا اینا با هم دیگه اتفاقا وابستگی و همبستگی داره؟ شما همین نکته رو در سیاست هم میتونید ببینید، اصلا تعابیر چپ و راست در سیاست همین نکته هم باز مهمه. چپ یعنی کسی که راه راست نمیره، چپ یعنی کسی که منتقده، چپ یعنی کسی که اعتراض داره، چپ یعنی کسی که اون راه ساده، حالا ساده نمید بگم، راه راست سیاست، که از راه راستی که در واقع در اکثریت وجود داره حتی شما میتونید اون راه رو نمیره، اصطلاحا جاده خاکی میره، اعتراض داره، میخواد قیام بکنه، میخواد در واقع بلند شه و اعتراض خودش رو به بقیه برسونه، اینو به چپ میگیم. اصلا چرا ما احزاب چپ احزابی هستند که در واقع عموما منتقدن، احزابی هستند که در واقع حالا شاید در خیلی از اوقات ممکنه در اقلیت باشن، ممکنه حتی الان دیگه اینجوری نیستش، نوشتن آوردن که در تعابیر چپ و راست در سیاست ما به کار میبریم، گفتن که یکی از مثالهای مهمش در انقلاب فرانسه بود، موقعی که طرفداران، اونایی که وفادار به پادشاه بودن سمت راست او ایستادن، کسانی که منتقد او بودن سمت چپ. شما فکر میکنید الکی بوده، یعنی یه اتفاق ساده است و تصادفی است که سمت راست ایستادن؟ نه، این اتفاق تصادفی نیست، این اون ذهن ماست، اون بدن ماست که رو ذهن ما نشسته و تاریخ درست میکنه و قضاوت درست میکنه. اون کسانی که چپن رو در واقع اصطلاحا در عموم فرهنگ ما اونها رو بد تلقی میکنیم، حتی به شکل روانشناسان نشون دادن که کسانی که در واقع سمت چپ بدنشون رو در واقع اگر اتفاقی بیفته، در شکل روانشناسی خیلی تست های روانشناسی نشون داده شده که قضاوت اونها از سمت چپ بدنش قضاوت منفی است. اگر شما دو تا کالایی که سمت بسیار شبیه همه اجت کیفیت و قیمت، بیشتر افراد به شکل ناخودآگاه کالای سمت راست رو انتخاب میکنن به خاطر اینکه فکر میکنن سمت راست یعنی سمت خوب، اینی پیش که ناخودآگاهه. امکان داره همه اینا بگید بله از تعلیم ما، چیزی که ما هوشیارانه حواسمون بهش نیستش، درست هم هست، ما الان داریم خودمون در واقع بهش به سطح آگاهی میرسونیم، اما نکته اینه که حتی بعد از این جلسه که شما به این آگاهی رسیدید، اون بدن داره کار خودشو میکنه، اون بدن یه جایی نشسته و داره برای ما قضاوت میکنه. شما اگه از ما این پرسید این مسئله دست چپ و راست، اینها رو جایی صحبت کردم، او چرا اینجوری بوده؟ چرا اینقدر دست چپ و راست در واقع مهم شده؟ چرا اینقدر فرهنگ و اجتماعات مهم دست چپ براشون در واقع بد بوده، سمت راست مهم بوده؟ و حالا من نسبتش شدم با مسئله زنانگی و مردانگی هم نسبتش دادم. ببینید راجبش خیلی نوشتن، راجبش خیلی نوشتن و ما اصلا نه جاش رو داریم، نه بحث، نه توانش رو دارم من که بخوام اینو بحث بکنم. اینکه اصلا این مسئله چپ و راست بودن شما به در واقع شیوه نگارش ما در زبان‌های گوناگون نسبت میتونیم ببینیم دیگه. فرض کنید در زبان انگلیسی شما چپ به راست آیا می‌نویسی، آیا در زبان عربی یا فارسی از چپ به راست می‌نویسی، از راست به چپ می‌نویسی. مهمه، این در ساختار ذهن ما خیلی اثر گذاره. اما یکی از تبیین‌هایی که دادن، تبیین ساده‌ای هم هست، تبیینی است که من الان می‌خوام خدمتتون بگم، تبیینی است که برای اینکه عموم آدمیان تو این عالم راست هستن، به همین سادگی، من اصلا خیلی میخوام تا بحث فلسفی بکنم، برای این که غلبه و سلطه با راست دستان بوده، به همین سادگی، اون سلطه کسانی که راست دست بودن اتفاقا سبب شده که این افراد به تعبیر یه ذهنی، یه مغزی داشته باشن که سمت چپ رو بد ببینن. من اضافه میکنم سلطه نه فقط با راست دستان بوده، سلطه با راست دستانی بوده که از قضا مرد هم بودن، با مردان راست دست بوده سلطه در طول تاریخ. برای همین هم هستش که اگر شما زنانگی رو میبینید اتفاقا اون رو نسبت به چپ میدن، چون اون مردانی بودن که در یک جامعه‌ای که سلطه داشتن و این سلطه در طول تاریخ به ما رسیده به شکل ناخودآگاه در زبان هم خودشون نشون میده، و این زبان فکر نکنید شما در خلأ درست شده، نه، در ذهن ما با ساختار اندیشه ما نسبت داره، و این زبان ما کم و بیش شما اگر مسئله زنانگی رو هی با چپ بودن شما نگی بگیرید، خب مشخصه که به شکل ناخودآگاه وقتی یه کسی میخواد راجع به یه زنی قضاوت بکنه، امکان داره قضاوتش بد باشه، به خاطر اینکه بتونه ناخودآگاه در یه فرهنگی، در یه اجتماعی درست شده، در اجتماعی بار اومده که چپ بده دیگه، شما هر چیزی رو اگر نسبت به چپ بدیم امر بد خواهد شد، به شکل استنتاج تقریبا میتونم بگم ناخودآگاه. پس ببینید الان تقریبا به شکل آماری نوشتن گفتن تقریبا بین 70 تا 90 درصد افراد این کره خاکی راست دستن. خب مشخصه دیگه، اکثریت در واقع مطلقاً به یک معنا، و افراد بسیار، حالا بگیم 10 درصد تقریبا 15 درصد افراد این عالم کسایی هستن که چپ دستن، خب در اقلیت محضن تا کم بشه. و این افرادی که راست دستن شما فکر میکنید خب در جاهای مختلف این عالم رفتن، زندگی کردن، اندیشه درست کردن، دین درست کردن. ببینید شما فکر نکنید مسئله راست از چپ بودن فقط در علم حتی باز مهم میشه، خودشون نشون میده این ساختار بدن ما، این بدنی که تو ذهن ماست، این ساختار اندیشه ما تا تصمیم در زبان ما اثر میذاره، ما باش علم درست کردیم، اخلاق درست کردیم، دین درست کردیم، تفسیر درست کردیم، تکلی تفسیر ما داریم برای که از امور مختلف، خب همین ذهنیست که در واقع عموم افراد راست است این عالمو کردن. ببینید من اینجوری به شما بگم، این عالمی که ما داریم زندگی میکنیم توش یک تفسیر یا چند تفسیر هست که عموماً از افراد راست دست داده شده. خیلی خیلی سخنش ناراحت کننده باشه برای بعضی، ولی اینو باید اعتراف کرد، این عالم، این تاریخی که ما با الان غلبه و اکثریت سلطه و راست دستان بوده. علمش رو عموماً این افراد ساختن، سیاستش رو این افراد ساختن، دینش رو این افراد، به احتمال خیلی زیاد، من خبر ندارم، هیچ فرض، هیچ حدس، فقط یه حدس، فقط شدم، خیلی حدس غیر محققانه باشه، جایی هم ندیدم، به احتمال زیاد شما پیامبران هم اگر برید نگاه کنید شاید راست دست بودن، به احتمال خیلی زیاد، چون در عموم ادیان ابراهیم مسئله طبعاً اون که همه ادیان ابراهیم اعتراف کرد مسئله یکی است، سمت راست، سمت مثبتی، سمت چپ. شما یک لحظه تصور کنید که ما یه تاریخ تکاملی داشتیم، یه پیامبری داشتیم، یه کسی داشتیم که از قضا چپ دست بود، اتفاقا چپ براش مهم بود. شما میبینید که این ساختار اندیشه عوض میشد، ما یه تاریخ دیگه‌ای داشتیم، یه شکل دیگه‌ای داشتیم، مثل الان نبود که راست برامون درست باشه، راستی و درستی به تعبیری که تو زبان فارسی به کار می‌بریم، یا تعبیر رایت، تعبیر رایت که تو زبان انگلیسی به کار می‌بریم که هر دو معنی داره، هم سمت راسته، هم تعبیر درست هم به کار می‌بریم ما برای رایت، برای رایتنس. و اون ور طرف لفت، طرف چپ ما، طرف بد ماست. اگه شما یه تاریخ دیگه ای داشتید، یه افراد دیگه ای داشتید، به احتمال یه جور دیگه فکر میکردن. وقتی یه جور دیگه فکر میکردن، یعنی چرا یه جور دیگه فکر میکردن؟ چون یه بدنی داشتن در ذهنشون که تفوق و اولویت با سمت چپ بود، و این تفوقی که در واقع و غلبه‌ای که در واقع در سمت چپ بدن بود بر روی ساختار اندیشهشون اثر میداشت، و بعد شما میبینید که بر روی در واقع زبانشون هم اثر میداشت. پس ببینید من امروز تا الان که حالا تلاشم میکنم که همین سخنم رو تمام جمع بکنم، به خاطر اینکه ترس دارم از اینکه اگر بخوام یه بحثی دو ذهنم مثلا بازش بکنم این بحث رو، نتونم این بحث رو زود ببندمش اصطلاحا امروز و به اصطلاح بحث شاید قربانی و شهید بشه امروز. ببینید، چیزی که من تا الان خدمت شما گفتم و میدونم که شاید برای بعضی از افرادم خیلی اصطلاحا مسئله انگیز باشه، مسئله باشه، شاید خیلی سوال در ذهن شما وجود بیاد و خیلی دوست دارم که این سوال رو از شما بشنوم و یاد بگیرم از خود شما. ببینید، مسئله که تا الان من خدمت شما گفتم این بود که بدن ما با زبان ما نسبت بسیار وسیعی داره، یک معنی بدن ما با ذهن ما با اندیشه ما نسبت وسیعی داره. ما به سختی میتونیم، من این جمله رو متواضعانه میگم، اگر بخوام قدری قوی تر جمله رو بیان کنم باید بگم اصلا نمیتوانیم، ولی بذاریم متواضعانه بگیریم، ما نمیتوانیم اندیشه ای داشته باشیم که بدن من نباشه. به سختی میتونیم اندیشه، یعنی این ساختار ما، این ساختار تکاملی ما، ذهن ما و مغز ما، وقتی میخوایم زبانی داشته باشیم، زبان ما در آثار در جاهای مختلف، ساحت های گوناگون، زبان علم، زبان دین، زبان سیاست، هر جایی، اگر از این زبان برای تخاطب استفاده میکنیم، حرف میزنیم، اصطلاحا افکارمون رو بیرون میریزیم، اگر افکار در درون شما حاکم بمونه، بمونه که جای خودش، من کسی راجع به حرف نمیتونه بزنه، اونی که نزد خودش ماست، اما به محض اینکه شما بیرون میریزیم، وقتی به ما میگین افراد، شما از یه صافی افکارتون عبور میکنه به شکل ناخودآگاه، از یه چیز غربالی اونجا، این غربال بدن شماست، بدن شما نشسته به یک معنی داره حکمرانی میکنه تو ذهن ما و ما اتفاقا ازش غافلیم. بعد بعدم اعتراف کرد که ناخودآگاه هم این کارو میکنه. اگه شما الان که اینجا نشستید تو این جلسه آگاه بشید به بدنتون که در ذهنتون، فکر نکنید این جلسه که تموم شد تموم شد دیگه شما ناخودآگاه نیستیم، بدن نه، همواره داره به شکل ناخودآگاه، همین الان که من حرف میزنم هم این بدن در ذهن من حاکمه و داره در زبان من خودشو در واقع نشون میده، در خیلی از قضاوت های ما به طور خاص خودش رو نشون میده و خیلی اتفاقا از قضا امکان داره در ظرفیت و در فضای روانی ما خودش رو نشون میده، بدن ما. ببینید، من یک مثال خدمت شما خواهم زد و این جلسه رو تمام خواهم کرد. اینکه به شما میگم که در قضاوت های ما خودش رو نشون میده، تا الان دست کم مثال های گوناگون زدم خدمتتون، راجع به سر، راجع به رأس، راجع به چشم، راجع به چپ راست و چپ بودن دست، اما این مثال هم خدمتون بزنم که بدن ما جایی در ذهن ما نشسته که اتفاقا بر روی روان ما هم خیلی اثر میذاره. روی یکی از آزمایش‌های روانشناسانه اتفاقا کمابیش جدید هم هست که انجام شده در دانشگاه سنگاپور هم اتفاق رخ داده و اونم اینه که چقدر شما میتونید از طریق بدن، از طریق زبانی که استفاده می کنیم، زبانی که به یک معنا از بدن شما در واقع از زبان بدنمند شماست، چقدر میتونه روان شما رو بهبود بده و چقدر میتونه کمک میکنه به شما. بذارید من عین این آزمایش رو خدمت شما بگم، شما متوجه میشید چرا این بدن مهمه، چرا فعالیت ما مهمه، فعالیت بدنی ما مهمه. در یک آزمایش دانشگاه سنگاپور گفته بودن به افرادی که وقتی که یه حادثه تروماتیک، یه حادثه که در واقع اصطلاحا ترجمه میکنن در فارسی روان زخمی، ترجمه خیلی جذابی هم هست، حادثه ای که روان شما رو زخم میزده، حادثه ای که شما اضطراب برای شما ایجاد میکنه، حادثه ای که شما رو ناراحت میکنه، ملول میکنه، به همین سادگی به خاطر بیارید و این حادثه رو بنویسید روی کاغذی. و دو تا گروه بودن، کسانی که وقتی روی کاغذ نوشتن، وقتی حادثه رو در واقع از خودشون بیرون ریختن، ببینید این بیرون ریختن مهمه ها، این بیرون ریختن فقط حرف زدن نیست، نوشتن، شما از دستتون مدد میگیرید برای اینکه بنویسید، شما از جای این حادثه رو دارید بیرون میبرید، بعد دارید مینویسید، این کارو میکنید، بدن شما خیلی مدخلیت داره بر روی در واقع اتفاقی که داره الان میفته، بعد توضیحشو بیشتر خدمتتون میدم. بعد کسی که مسئول آزمایش بوده در واقع این دو افراد دو قسمت کرده، گفته کسانی که وقتی اینو نوشتین روی کاغذ، این کاغذ رو به من تحویل بدید، همین رو بس، و به یک کسان دیگه گفته که ببینید این کاغذ رو تاب بکنید، روی پاکتی بذارید و این پاکت رو اصطلاحاً سیل بکنید، این پاکت رو ببندید، این پاکت رو چسب بزنید و بعد به من بدید. بازداری میبینید یه اتفاق، یه فعالیت بدنی است. شما یه بدن شما که تو ذهن شماست داره میبینه که شما یه چیز رو داری چسب میزنید، دارید یک چیزی رو میبندین. مسئله کلوجر اینجا خیلی مسئله مهمی است که بدن شما، اون بدنی که تو ذهن شماست، داره اونو تجربه میکنه. ببینید این آزمایش به شما نشون داده، این نشون میده به شما که افرادی که این کارو کردن خیلی راحت تر ذهن اونها و حافظه اونها اون حادثه تروماتیک رو، اون حادثه ملال آور رو از ذهنشون تونسته هضم بکنه یا حتی پاک بکنه یا حتی کمتر بهشون فشار بیاره بعد از این مدتی. یعنی آزمایش چند بعد از چند مرحله داشته. من حالا در واقع نتیجه شو خدمتون میگم. میخوام به شما بگم این حادثه بستن، این کلوجر، این حادثه که شما با دستتون چیز رو میبندید، مثل یه پاکتی رو میبندید، این برای روان شما مهمه. چرا؟ چون یه بدنی تو ذهن شما نشسته، اون بدنه داره این حادثه رو میبینه، داره درک میکنه، داره تجربه میکنه که یه حادثه تروماتیک و اضطراب آور برای شما داره درش بسته میشه. میبینید این درش بسته شد. باز دوباره شما دارید از یه حادثه در واقع بدنیتون برای روانتون خوب بکنید. اینگاه این حادثه تروماتیک درش بسته شد، اینگاه ذهن شما، ذهن همون ذهن بدنمند شما، اینگاه که متوجه میشه و خوش بکنه آهان خیلی خوب، انگار این اتفاق درش بسته شد، کناری گذاشته شد و من لازم نیست دیگه هر از گاهی برم سراغش و در واقع باز بکنم. این نکته که خدمتون میخوام، نکته که خدمتون گفتم، در بسیاری از در واقع تمرین های روانشناسانه که ما در واقع در حالا اسمشو CBT میذارن، کسایی که در واقع کاگنیتیو بیهیویر تراپی انجام میدن، درمان های در واقع روانشناختی انجام میدن، دقیقا از همین متد استفاده میکنن. به شما میگن ذهن شما مثل کمد میمونه، مثل کمدی که در واقع توش پر لباسه. شما اینقدر اتفاقات رو ذهنتون داره رخ میده، بلخص اتفاقاتی که شما رو مضطرب میکنه، این لباس ها در هم بر هم شده، در کمد بسته نمیشه. ببینید در کمد بسته شده، این همون کلوجر، یعنی همون چیزی که بسته شده. شما وقتی در کمد راحت ببندین، وقتی بتونید این لباسایی که تو کمد دارید و این اتفاقات ذهنتون رو مرتب بکنید، منظم بکنید، در راحت بسته میشه. بسته شدن در یعنی روان آسوده شما، یعنی همون ذهن بدنمند شماست که به شما میگه آهان این در بسته شد، این مسئله بسته شده، من این اکت، این فعالیت رو میبینم که یه حادثه رفته یه جایی و درش بسته شده و سیل شده. این سیل شدن انگار یه خاطره خوب برای شما درست میکنه، روان شما رو تا حدی آسوده میکنه. اگه ذهن شما، روان شما بدنمند نبود، این اتفاق نمیافتاد. اگه این بدن در ذهن شما حاکم نبود، اونجا سلطه نداشت، اونجا نشسته بود، شما روانتون آرام نمیگرفت. اینا همش نتیجه بدنمندی روان و ذهن شماست. این اون مثالی بود که میخواستم خدمتتون بزنم. اجازه بدید دیگه سخنان رو تمام کنم، ببندم. من امروز تأکیدم بر روی نسبت بدن بود و ذهن و البته نسبتش با زبان، اینکه این بدن چگونه خودش رو در زبان ما نشون میده. تأکید میکنم مسئله فقط زبان و کلمات نیست، مسئله ساختار اندیشه ماست که توسط بدنی که در ذهن ما حاکم و نشسته عوض میشه و تحت تأثیر قرار میده. این مسئله خودش رو میتونه خیلی در ساحت‌های گوناگون برای شما مثال بزنم، مثل سیاست، مثل علم نشون بده. قطعا حتی میتونید بزنید که من از این مسئله در ساحت دین استفاده خواهم کرد، اینکه چگونه در دین، در کتب مقدس، در زبان دین چگونه بدن و بدنمندی خودش رو نشون میده و راجبش بیشتر صحبت خواهیم کرد. خیلی ممنونم از حسن در واقع استماع شما، از تحمل شما، از صبوری شما ممنون و سپاسگزارم. با اجازهتون جلسه رو تمام میکنم و خداحافظی میکنم. وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم، خیلی متشکر میکنم. من خودم یکی از سوالا که جلسه پیش داشتم که توضیح دادین، چون جلسه پیش شما در یک جایی مطرح کردین که ذهن ما آنچنان ذهن باهوش و منطقی نیستش و عملا ذهن تنبلی هستش، که این دفعه قشنگ دو دستش کردین، گفتین ذهن کند و کند، ذهن صریح. من متوجه شدم منظورتون به چی بودش، که عملا بیشتر ماها همون ذهن صریح رو داریم و زودی قضاوت میکنیم و سریع مقف میکنیم اون چیزی که تو ذهنمون ترین شده مغزمون. ولی شما اشاره کردین به پیامبران و گفتین که احتمال داره که بیشتر حتی پیامبران هم راست دست بودن و به خاطر همین فرهنگ توی اگه درست متوجه شدن در کتب دینی هم دیده میشه شمال و یمین و به این شکل، حدسی بود که شما زدین. ولی از اون طرف در جلسه پیش شما اشاره کردین که خود پیامبران جز اون انامولی ها بودن، یعنی اون نمونه هایی بودن که مثل بقیه نبودن. و اگه درست به یاد بیارم از صحبت های دیگه، خیلی جاها اساتید دیگه پیامبران رو یا حتی خدا رو به عنوان یک هنرمندی که یه اثر هنری از خودش به جا میذاره مقایسه میکنن. و معمولا کسایی که اون ذوق هنری بیشتری دارن، البته اینم شاید من اشتباه کنم شما تصحیح کنین، میتونن چپ دست باشن اگر به خاطر اون اکتیو بودن کدوم قسمت مغزشون هست و اینها. حالا من داشتم فکر میکردم نه نسسرلی شاید تمام پیامبران هم چپ دست نبودن، ولی چون ببخشید راست دست نبودن، شاید که چپ دست هم بودن، ولی چون آنچنان میخواستن پیامشون رو به مردمی انتقال بدن که اونها در ذهنشون راست دست به عنوان خوبی بوده، از همان زبان هم استفاده کردن و انفسایزی روی این مسئله چپ و راست نداشتن که بخوان اینو عوض کنن. ولی و چون که هنوزم تو ماینوریتی هستن، حالا به خاطر همین مسیر تکامل چپ دست ها تو ماینوریتی هستن، این خب عوض نشده که بیاد حالا اینا سیم روی یک ترازو سیم ویتو بگیرن. این خب یه پروسس خیلی طولانیه. مثلا اینا آیا این کانکلوژن، یعنی اینجور هم میشه بهش نگاه کرد یا یعنی اینکه نه واقعا میشه برداشت کرد از آثاری که پیامبر از خودشون گذاشته واقعا پیامبران همه چپ دست راست دست بودن؟ چون به نظر اومد که
درسته متوجهم. بله بله نکته‌تون رو کاملا متوجه شدم. ببینید اینکه درون ذهن پیامبران چه میگذشته فکر میکنم کسی خبر نداشته باشه. ما هر چی داریم از محصول پیامبرانه، اون چی که به ما رسیده و به اونا نگاه میکنه، و این نه فقط راجع به پیامبران، راجع به همه در واقع حاکم و صادق این نکته. ببینید این نکته درسته، شما تعبیر درستی به کار میبرید. پیامبران جزو آنومالی ها بودن و خیلی از افراد دیگه این عالم. ما آنومالی زیاد داریم، کسانی که توی این عالم تغییر اصطلاحا پارادایم های فکر رو عوض کردن، اینا همش جزو آنومالی ها بودن. اما نکته که شما فرمودید بود که بله، پیامبران یا خیلی از افراد دیگه بخاطر اجتماع زندگی میکردن، مجبور بودن با افرادی که در اجتماع هستن حرف بزنن. حالا من این سوال برام وجود میاد، درسته امکان داره اصلا فرض بکنیم که من سخنم غلطه و باطله و پیامبران اصلا چپ دست بودن و از قضا در ذهنشون، در ضمیر خودشون، در واقع احکام و ارزش گذاری ها متفاوت بود، دقیقا اتفاقا سمت چپ سمت اتفاقا برتری برای اونها بوده. اما به خاطر اینکه عموم افراد جامعه راست دست بودن، در واقع این رو بیان نکردن. خب حالا سوال وجود میاد، چرا این کارو نکردن؟ مگه پیامبران به عنوان کسانی که آنومالی بودن اتفاقا کارشون نبوده که بیان چیزی رو عوض بکنن؟ که کردن، که بسیار نمونه ما داریم که پیامبران یک جامعه آمدن و اتفاقا یکی از رسوم قواعد جامعه رو عوض کردن، اتفاقا نشون دادن که اون قاعده غلطه. چرا این کارو نکردن؟ چرا نیومدن بگن که اتفاقا نه، سمت احیانا چپ درسته، سمت چپ خوبه و اینو عوض بکنن؟ خب این به نظر میاد احتمال رو این تقویت میکنه که خود پیامبران علیه السلام در همین مایندست بودن، همین بدنی که در ذهن اونها زندگی میکرده و حاکم بوده علیه ظاهر سمت راست تفوق داشته، علیه ظاهر سمت راست برتری داشته. برای همینه که مخالفتی ندارن با خیلی از احادیثی که رسیده یا حتی نکاتی که در قرآن هست، اینی که سمت راست به مثالی که خدمتتون زدن. برای همین حالا این یه فرض، البته یعنی فرض به نظر من، حالا شاید چندان هم حالا مهم نباشه که حالا پیامبران ببینیم راست است یا چپ است. مهم اینه که این مسئله سنت درست کرده. ما سنتی داریم که از جایی برخواسته، بگید سنت عربی احیانا، عرض کردم اصلا مسئله در واقع یمین و یسار، اینکه شما چپ بودن و در واقع با بدیومنی در واقع میگیرید. خب پیامبران هم در جامعه، اگر حالا اسلام داریم صحبت میکنیم، در یک جامعه جزیره العرب خب مجبوره که از همون زبان استفاده کنه. باز عرض میکنم زبان فقط یه مرکب نیست که شما بحث سوارش بشید، این مرکب تأثیر میذاره رو ذهن شما. یعنی قطعا اصلا نکته، فکر کنم نکته خیلی انقدر به نظر من واضحه که دیگه گفتن نداره که اگر یه پیامبری در یک زبان دیگه استفاده میکرد، ما اصلا یه دین دیگه داشتیم، خب ما یه مفاهیم دیگه داشتیم، اصلا یه ساختار دیگه دین داشتیم. کمابیش بسیار روشن، نه تنها این اتفاق برای یک دین مهمه، راجع مذاهبش هم میشه گفت، راجع تفاسیرش هم میشه گفتش. کسانی که توی دین تو طول تاریخ اومدن این دین ورز خورده، یا حتی علم، یا حتی سیاست، یا حتی اخلاق، به جهت جغرافیایی، به جهت تاریخی در عرصه های گوناگون، در جاهای گوناگون بودن، یک بدنشون شکل دیگه ای پیدا کرده، محیطشون عوض شده، خب طبیعی که در ساختار اندیشهشون اثر میذاره و روی زبانشون اثر میذاره. من مهم خیلی مشکوک، یعنی من میخوام با همه این که پیامبران شما میتونید اون رو آنومالی بدونید، و بالاخره ذهن و مغز این پیامبران خب یه ذهن تکاملی داشتن، نمیتونیم ما فرار بکنیم از این امر. ما نمیتونیم بگیم این پیامبران یهو از آسمان پرتاب شدن زمین اومدن، نه. این به نظرم مهمه که ما اگر دینی هم میشناسیم و میفهمیم، این دین بالاخره نسبتی با تجربه داره، تجربه ای که پیامبران داشتن در ذهنشون، در فکرشون و در زبانشون اثر گذاشته. اگر در جای دیگه ای بود، اگر ساختار اندیشه دیگه ای داشتن، اگر زبان دیگه ای داشتن، اگر بدنشون شکل دیگه ای داشت، اگر چپ دست بودن، حالا من این مثالی که زدم، اگر به احتمال زیاد پیامبرانی که ما داشتیم یه نقص جسمی داشتن، یه اختلال جسمی داشتن، قطعا باید بر روی ذهن و ضمیر اونها اثر بذاره، بر روی ساختار اندیشهشون اثر بذاره، بر روی زبانشون اثر میذاره. شما امکان داره دیگران رو ببینید به عنوان، یعنی فردی که آنومالی هستی، چه دیگران رو که اختلال داره، اما اینکه خودتون اختلال داشته باشید بر روی در واقع ساختار تکاملی مغز شما اثر میذاره. شیوه در واقع سیناپس های مغز شما مختلف خواهد بود قطعا، حالا چه شما پیامبر باشید چه نباشید. میگم من نکته شما در واقع گرفتم، فقط یکم بستش دادم. نظرم مهمه این نگاه تجربی به دین، به نظر من خیلی مهمه. این چیزیست که من دوست دارم رو دوستان به جلسات آینده و چیزش بیشتر اتفاقا بحث بکنم. این در واقع ابزارهاییست که من دارم.
در تکست سوال داریم. آقای دکتر، به طرز فوق‌العاده استفاده کردم. من هیچگاه با بدن این گونه برخورد نکرده بودم که نقش زیادی در استعاره های ما دارد، ولی به نظر می رسد این موضوع در مورد نیمکره مغز مستاق نداشته باشد. نیمکره راست مغز عمدتاً با حواس سر و کار دارد و نیمکره چپ مغز عمدتاً با ذهن سر و کار دارد. امروزه پیشرفت همه علوم به نیمکره چپ بدن بیشتر مدیون است. آیا اگر روزی توجه به مغز هم جلب شود، این تئوری راست و چپ به هم می‌خورد؟
حالا حقیقتش خیلی ممنونم اول از سوالتون، سپاسگزارم. اگر از بنده بپرسید، این تئوری نیمکره چپ و راست و اینا به نظر من تئوری نیستش که اصلا بشه ازش دفاع کرد و باش سر و کار داشت. نه، من دست کم بندم چنین با بنده که با چنین باوری ندارم و گمان میکنم که نوروساینس جدید هم چنین چیزی رو باور نداره. مسئله یونایتد بودن مغز، این که ما یک مغز واحد داریم، این نیمکره ها، این که یک کسی امکان داره یک نیمکرهش تفوق بر دیگری داشته باشه، البته درسته. این که کل یک نیمکره رو شما یک وظیفه بهش اختصاص بدید، یک نیمکره فرمودید، نیمکره که مربوط به ذهن ماست، من متوجهم نشدم حقیقتش یعنی چی ذهنه، یا نیمکره چپ ما احیانا مربوط به حواس ماست، نه چنین چیزی نیست. یعنی شما حواستون میتونه در نیمکره چپ شما باشه، راست شما باشه. به سادگی تصور کنید کسانی که مثلا فرض کنید دچار سرع میشن و برای بهبود این افراد در واقع نیمکره چپ و راست این افراد رو از هم جدا میکنن به خاطر اینکه درد کمتری در واقع بکشن. ما هر کدوم از نیمکره همون به یک معنا خاصیت پلاستیسیتی که داره میتونه خودش بدل به یک مغز کامل باشه اتفاقا. میتونه خودش به عنوان مغز کامل در واقع کار بکنه. درسته که ما از طریق تصویر برداری هایی که از مغز انجام میدیم متوجه میشیم که در فعالیت های گوناگون کدوم قسمت مغز بیشتر فعاله، کدوم پر اکسیژن تر، کدوم پر خون تر میشه. مثلا به طور خاص بعد اعتراف کرد و گفتن و نشان داده شده که ما در تصویر برداری های مغز در اسکنینگ های مختلف وقتی که از زبان استفاده میکنیم نیمکره چپ ما در واقع عهده‌داره، بیشتر فعاله در واقع ناحیه بروکا و ناحیه ورنیکه. این دو ناحیه ناحیه است که در واقع به زبان ما مربوطه، چه به پردازش زبان ما، تولید زبان ما، چه به فهم و ادراک زبان کسانی که دیگری حرف میزن. اما شما متوجه میشید مثلا میگم افرادی که دچار سکته مغزی میشن وقتی که سمت در واقع نیمکره چپ رو اصطلاحا از دست میدن، شما این اونجاها تو اختلالات بیشتر متوجه میشید که کدوم قسمت مغز بیشتر فعاله یا کمتر فعاله. اما هیچ معنی نیستش که شما یهو به یک مرتبه کل یک نیمکره رو به یک فعالیت اختصاص بدید، کل یک نیمکره به یک فعالیت دیگه. علاوه بر ظاهر در هم تنیدگی بسیار بیشتری مغز داره، یعنی هر چقدر ما اطلاعاتمون بیشتر میره، به نظرم این مسئله که نیمکره چپ فرض کنید برای کسانی است که روحیه هنری دارن یا نیمکره راست برای کسانی است که ذهن منطقی دارن، این تفاصیل رو حتما شنیدید. کم و بیش مثال های استثناء وجود داره راجع به اینها، یعنی راجع به بلخص افرادی داریم که ما برای شما همین امروز مثال دادم، کسانی که در واقع به خاطر اینکه یه حادثه اجتماعی مثل که شما دست چپ و راستتون در واقع مجبور میشید که در واقع عوض کنید، خب این اثر بر روی نیمکره مغز شما میذاره دیگه. شما عموم کسانی که در واقع با دست راست میسن نیمکره چپشون فعالتر در واقع رابطه خلافی دارن با هم دیگه، کسانی که با دست چپ میسن نیمکره راست فعالتره. شما اگر مجبور شین دو طول زندگیتون در واقع دستتون رو عوض بکنید، این نیمکره ها اصطلاحا حالا وزن سیناپسی در واقع نورون هایی که با هم کار میکنن به هم میزه عوض میشه. و خب البته این یکی از در واقع خوش شانسی های ماست که مغز به سرعت خودش رو در واقع احیا میکنه، دوباره خودش رو در واقع میتونه پیدا بکنه، خودش رو در واقع یه ریوایر میکنه، دوباره سیم کشی جدید انجام میده در واقع. اما این یعنی این تئوری، این خاصیت در واقع دو تا نیمکره که میدونم خیلی رایجم هست، باب به سختی به نظر من قابل دفاع ازش. بعد من متوجه نشدم، فرموده بودی که در واقع یه سوالتون به خاطرم مونده باشه، فرموده بودی این نیمکره ها نشون میده که بدنمندی کار نمیکنه در نیمکره یک نیمکره، درست میگم؟
به نظر میسه این موضوع در مورد نیمکره مغز مصداق نداشته باشد.
یعنی هر کدوم نیمکره مغز
مصداق نداشته. گفتن که من هیچ با بدن این گونه برخورد نکرده بودم که چه نقش زیادی در استعاره های ما داره، ولی به نظر میرسد این موضوع در مورد نیمکره مغز مصداق نداشته باشن. نیمکره راست مغز عمدتاً با هوا سرکار دارد و نیمکره چپ مغز عمدتاً با ذهن سرکار دارد. امروز نیمکره چپ بدن بیشتر مدیون است.
درسته. باری من مسئله بدنمندی فکر نمی کنم ربطی به نیمکره داشته باشه. اینکه ذهن شما در پردازش ادراکات حسی شما، در قضاوت‌های شما، در پردازش زبانی شما در واقع کار میکنه، معنیش نیست که بدن شما توی یه نیمکره وجود داره توی نیمکره دیگه وجود نداره. نه نه نه، مغز شما در واقع به شکل تاریخی، به شکل روانی، به شکل ذهنی در واقع این مغز با این بدن تکامل پیدا کرده، این بدن در واقع یه نضج گرفته وقتی که این مغز داره تکامل پیدا میکنه از دوران بچگی شما. اتفاقا مثالاشو حتما جلسه بعدی خواهم زد، به این نکته بیشتر خواهم پرداخت که در دوران در واقع کودکی ما چگونه این بدن میاد به مفهوم سازی های ما کمک میکنه. ربطی نداره حالا نیمکره، حالا قائل به در واقع این نیمکره پردازی باشیم یا نباشیم، بدن مندی سر جای خودش حاکمه.
سوال دیگه در تکس هست، ماشاءالله امروز سوال زیاده. یه دونه یه سوال دیگه در تکس اومده. سلام، از آنجا که میکروفون لپتاپ من کار نمیکنه، سوالم رو اینجا برای آقای دکتر می نویسم و خیلی خوشحال میشم لطف کنید و سوال رو مطرح کنید. من کاملا با نظر شما در مورد رابطه دین و منفی انگاشتن سمت چپ بدن موافقم. یک مثال دیگه در این زمینه آیه آفرینش حوا از دنده چپ آدم در انجیل است. اما سوالی که مطرح میشه این است که در اندیشه بودایی که بدن جایگاه چاکراهای مختلف است که هیچ چاکراهی بر دیگر چاکراها برتری ندارد، بلکه هر چاکراهی کارگرد و کارکرد و اهمیت خودش را داره، آیا اندیشه برتری قسمت بالایی و قسمت تحتانی یا قسمت راست و قسمت چپ در اندیشه بودایی هم وجود داره؟ آیا شما در این زمینه اطلاعی دارید؟
من متاسفانه کاملا و خیلی هم ممنونم از سوالی که در واقع گفتید، سپاسگزارم، نکته خیلی خوبی است. من اطلاعاتم بسیار کمه راجع به در واقع سنت بودیسم. یکی از نکاتی که فقط به ذهنم میرسه بگم و دوست دارم که بیشترم یاد بگیرم، شما اگر تونستید حتما تو جلسه آینده یا این جلسه به ما بیشتر بگید راجع به این سنت بودایی. ببینید، ما اصطلاحاً تحواره‌های گوناگون در ذهنمون داریم، یعنی بدنی که ما داریم باش کار میکنیم. من اعتراف کردم نمیشه شما کسی رو پیدا بکنید که ذهنش بدن من نباشه، حالا چه در سنت بودایی باشه چه جای دیگه، من از مثالاش خبر ندارم. ما چندین تحواره داریم، اصطلاح تحواره به کار میبرم توضیحش میدم که یعنی چی. تحواره یعنی یه نوع تصاویر ذهنی که ما داریم و باهاش تو زبانمون استفاده میکنیم، مثل مثالی که زدم، مثل بالا و پایین، تصاویری که اصطلاحاً عمودی هستند، تصاویری که در واقع افقی هستند، مثل دست چپ و راست. یه تصویر دیگه هستش که در سنت‌های در واقع بودیستی هندویستی خیلی رایجه، حالا شما که بهتر از من آگاهی دارید راجبش ببینید، تأمل کنید، و اونم مسئله درون و بیرونه، مسئله باطن و ظاهره، مسئله تو و بیرونه. ما این در زبانمون زیاد استفاده میکنه، یعنی اینکه یه چیزی پر شده از یه چیزی، مثلا از عشق لبریز شدنه، مثلا تو زبان انگلیسی هم out of money، این تعبیر out که به کار ما بریم، out یعنی بیرون از یه چیزیه، یعنی یه توی داریم، یه چیزی بیرونه. این بیرون و درون، این ظاهر و باطن، حالا اینا تعابیر دیگه است که من استفاده میکنم، اینا در سنت بودیستی هندویستی رایجه. ببین، به یک معنا اینجوری به شما بگم، ما در سنت های ادیان ابراهیمی خدا امر متعالی بالا قرار داره، شما دستتون رو بالا میگیرید، دعا میکنید، شما آسمان ها، آسمان هفتم، هر چقدر ارتفاع آسمان ها بالاتر میره برتر میشه، میبینید ارتفاع اهمیت پیدا میکنه. اینا همش در واقع استعاره هاییست که در دین وجود داره، حالا راجبش بیشتر حرف میزنیم. شما تو سنت بودایی هندویستی کمتر اینو دارید، اتفاقا امر متعالی درون این عالم وجود داره، انگار بطنی هست، انگار یه تویی هست، اون تو باید برید بشکافید و اونو پیدا کنید. اتفاقا تو سنت های عرفانی ما هست، سنت های عرفانی اسلامی که خیلی شبیه سنت های بودیستی، همین نکته وجود داره. این که مثلا در این که در شعرهای سهراب سپهری که واضح سنت های بودیستی رو شما میبینید، اینکه خدا لابلای شبوها توی این عالم وجود داره، خدا یعنی کوچکترین چیزهایی که توی عالم هست، انگار یه جایی توی اونجا خدا تو این، میگم این تحورات تصور کنید از ذهنتون، تو و بیرون. این تو بودن تو سنت‌های بودیستی هندویستی خیلی رایج، بیشتر از در واقع اون تحورهای افقی یا عمودی که توی دین‌های ابراهیم وجود داره. من همینقدر میدونم راجع به سنت های بودیستی، بیشتر یعنی این استعاره شون راجبش تا حدی بلد بودم، بیشتر از این راجب چاکراها صادقانه بلد نیستم و اگر اجازه بدی صحبت نمی کنم.
ما دو نفر دیگه سوال دارن، نمیدونم چقدر شما وقت دارین که ما
نه من حتما من میتونم دو سوال دیگه حتما حتما در خدمت هم
بگیرم.
بله بله.
پس خانم فرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از صحبتتون. من مرسی. سوالی که داشتم، یکی اولم خواستم ببینم برداشتی که کردم درست هست یا نه، اینکه شما فرمودین که همین راست و چپ به بدن و اینا تکامل بستگی داره، این آیا منظورتون به اینه که چون ماینوریتی بوده و اکثریت آدما راست دست بودن این به عنوان چیز بدتر در نظر گرفته شده؟ آیا منظورتون این بود، یعنی مثلا اینجوری چیزش بوده؟ و خب مثلا فرض کنین اتفاقا اشاره کردین مثلا موسی هم زبونش میگرفته، ولی مثلا نگفتن آدمایی که زبونش رو میگیره میرن جهنم یا نمیدونم اینا. چرا این چیز این حالت رو پیدا کرده حالا با همه این تکاملی که توضیح دادین؟ و بعد مثلا دیگه این که من راستش خودم خیلی چپ و راست دیگه برام اون حالت اصلا نداره، ولی بالا و پایین هنوز این ارتباطه رو نمیتونم راحت حسش کنم که بالا و پایین وجود داره، مثلا عالم بالا وجود داره عالم پایین، ولی راست و چپ واقعا احساس راست و چپی ندارم. این به خاطر اینه که من اینجوری هم، یعنی که دنیای حاضر مثلا واقعا دیگه داره چپ و راست های میذاره کنار.
ببخشید همین الان ازتون بپرسم، شما دست چپ و راستتون، دست راستتون تفرقه سلطه با دست راستتون؟
بله.
چون این ببخشید از نکته آخرتون آغاز کردم، این سوال میکنم چون افرادی هستن اصطلاحا بهشون میگن یکسان دست. افرادی یکسان دست که در واقع هر دو دستشون در واقع به یک معنا در واقع قدرت با مساوی تقسیم شده در واقع، و هر دو دستشون دیدین که افرادی که هم می نویسن با هر دو دستشون هم می نویسن هم در واقع
بله، یکی از پسرای من اینطوریه.
خب این خیلی نکته مهمی است. یعنی تکلیف اعتماد توی شما هست، برای همینه که شاید در ذهن شما این نکته حاضر اینقدر برای شما جذابیت نداره، یعنی اینقدر نگاه شما و ساختار اندیشه شما در واقع تحت تاثیر قرار نداره. ببینید راجع به نکته اولتون که فرمودین، بله کمابیش من نکتم همینه. ببینید به همین سادگی به شکلی تاریخی رو که شما کنین، افرادی که سمت راستشون در واقع سلطه داره بدن، سمت راست بدن سلطه داره، خب یه نوع خاصی از وایرینگ، یه نوع خاصی از سیم کشی مغزی داره. من هم به هم اینجوری بگم، یعنی به همین سادگی، خب افرادی که سمت چپ در واقع تفوق داره، بدنشون سمت بدنشون مهمتره براشون، یه نوع دیگه اصطلاحا سیم کشی دارن. از قضا این از قضا رو تاکید میکنم درش، به شکل اتفاقی هیچ ضرورت تاریخی وجود نداشته، هیچ ضرورتی وجود نداشته، از قضا در طول تاریخ تکامل تعداد این افرادی که این نوعی از سیم کشی داشتن تعدادشون خیلی اکثریت محض بوده. میتونست نباشه، میتونست شکل دیگه بشه اتفاقا، میتونه ژنتیکلی اصلا یه اتفاق دیگه بیفته، این یه تصادفی بوده که رخ داده. و خب وقتی که سلطه با این افراد میشه، سلطه با این ساختار اندیشه هم میکی میشه، یعنی این ساختار سیمکشی که ما داریم حرف میزنیم، طبیعیه که وقتی سمت راست بدنشون در واقع تفوق داره، این راستی روی اندیشهشون و روی زبانشون اثر میذاره. طبیعیه که راست مهمتر میشه، راست جدیتر میشه، راست خوبتر میشه احیانا، و شروع میکنی ارزش گذاری کردن و باهاش میگم سیاست درست میکنی، باهاش میتونی اخلاق درست بکنی، احیانا باهاش میتونید ریچوال ها و در واقع اعمال روزمره تون هم باش درست بکنه، چون دست راست شما قوی تره میگید هر کی از سمت راست بره احیانا به کار درستری کرده. هر کی مثلا فرض کنید توی نظام از رانندگی خودتون نظام سمت چپ و راست در واقع یه شکل دیگه درستش میکنید. این همش به نظر این سلطه و این قالبیتی که ما داریم حرف میزنیم درش، این یکی از دلایل مهم نیست که ما میبینیم که توی فرهنگ‌های گوناگون چنین چیزی به نحو جذابی اشتراک داره. ناراحت کننده است از این حس که بسیار از افراد چپ دست این عالم بودن که بهشون ظلم شده و هنوز هم میشه، اتفاقا امکانش هست، و اینا حقیقا جز اون اقلیت‌هایی هستن که واقعا راجبش باید فکر کرد و اینا در واقع به یک معنا بهشون پرداخت. ولی حالا جدا از اون بحث در واقع حالا عدالت و در واقع بحث عدالت معرفتی به یک معنا که بحث میکنن، این نکته به نظر مهم بوده، یعنی این سلطه مهم بوده، این سلطه این افراد از قضا، باز دوباره اعتراف میکنم، از قضا در واقع اون سلطه‌ای که در واقع با راست دست بوده با مردان راست دست هم بوده، یعنی مردان جوامع در واقع مرد سالار ما در واقع فکت‌های تاریخی ما در دوره‌های گوناگون تاریخی، خب راست دستی و مرد بودن در واقع با هم بخش مهمی از تاریخ اندیشه ما رو تشکیل دادن. یعنی اگر ما زبانی داریم، اگر ما ساخت اندیشه داریم، مهمه که اوریجینش رو ببینیم، یعنی ببینیم کجا اومده. این دو تا، یعنی شما اگر فکر بکنید که غالبیت با زنان بود در طول تاریخ، ما دین زنانه اگر داشتیم، علم زنانه اگر داشتیم، سیاست زنانه اگر داشتیم، یه چیز دیگه بود، یه دین دیگه بود، یه شکل دیگه بود. یعنی خدایی که عموما ما میپرستیم خدای مردگونه است، در واقع خدای پدرگونه است، عموما چنین چیزی است. عموما خدایی است که مثل پدر، حالا به تعبیر، خشم میگیره، کمتر از عطوفت اصطلاحا مادرانه راجعش صحبت میشه. نمیگم اصلا نمیشه، میگم کمتر میشه. یعنی غالبیت با چنین تفکری است، با غالبیت با اون ساختار اندیش است. میشد یه خدای دیگه هم باشه، میشد یه تفسیر دیگه باشه، میشد یه شکل دیگه باشه. یه خدایی که فرض بکنید چپ دست هایی که عموما زن اگر بودن در این عالم، حالا این تفکیک جنسیتی هم خیلی این تعابیر اگر بکنم، یعنی زنانه بودن، این تعبیر زنانه و مردانه بهتر از مرد و زنه، زنانه به عالم نگاه میکردن اگر اینو بپذیرید، که شکل دیگه بود دیگه. شما الان به احتمال زیاد میبینید دیگه، وقتی که ما در دانشگاه ها، در دپارتمان های گوناگون، شما میبینید که چه در ساینس، در اخلاق، در سیاست، در دین، وقتی شما میگین که یه تفسیر فمینیستی شما از دین دارید، از علم دارید، از معرفت دارید، از سیاست دارید، ترجمه کنه فمینیستی هم این به شکل زنانه میخواییم به این عالم نگاه بکنید. یعنی هم این افرادی که میگن ماها تو طول تاریخ حذف شدیم به همین سادگی. حالا من کنار اینا چپ دستارم اضافه کردم که راجبشون کسی کمپین درست نمیکنه البته، ولی این یه واقعیته، یه واقعیت تاریخی تکاملی ماست واقعا، که میشد شکل دیگه ای هم باشه. نمیدونم، امیدوارم نکتتون رو پرداخته باشم بهش.
بله، مرسی،
خیلی ممنون. نفر آخر آقای علی.
سلام استاد، ببخشید صدای من.
بله 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 بله، حتما بفرمایید.
خسته نباشید. من دو تا سوال دارم، ولی احتمالاً دچار زمان پریشی، چون من همه جلسات رو پشت هم گوش دادم و بعضی از سوالات مال جلسات قبل، و این جلسه هم فقط چند دقیقه آخرش رسیدم. نمیدونم قبلش توضیح دادید یا نه، اگه توضیح دادید من معذرت میخوام، بگید من میرم جلسه رو دوباره گوش
کنم. حتما، بروی
چشم. سوال اول من اینه که پیامبران آگاه بودن از اینکه این از ساختار زبانیشون و از این استعاره هایی که دارن به کار میبرن برای نوشتن متون مقدس و گفتن متون مقدس، و اگه که نمیدونیم و کاملا باور داشتن تجربه‌ای که دارن احساس میکنن به مسابقه یک چیز یقینی، مثلا همون جوری که تو قرآن میگه که ما آدم و هوا ما رو با دستهای خود ساختیم، خدا میگه واقعا پیامبرها، پیامبر حضرت محمد واقعا فکر میکرده که خدا همجوری ساخته یا نه، اون استعاره میگه، و اینجوری باشه آیا مثلا تفکرهای مدرن تری که آگاهن به این که این کلام استعاره است یا مجازه، آیا برتری نداره به مثلا متون مقدس پیشین ما؟ و سوال دوم من اینه که نقش این اسطوره در این استعاره های مقدسی که پیامبرها دارن میارن یا گذشتگان ما دارن میارن چیه، و نسبتشون چه نسبتی میتونه مثلا با استعاره هایی که مولانا داره راجع به قرآن و متون مقدس میاره، با استعاره هایی که پیامبر داره راجع به متون مقدس میاره میشه برقرار کرد؟ آیا این که خب به نظر نمیاد مولانا واقعا آگاه بوده باشه که اگر قبول کنیم که پیامبر واقعا داشته اون مثلا ید خدا را تصور میکرده و بهش باور داشته، مولانا از این تفسیر استعاری میکنه، ولی اگه مولانا نداشته آیا این خدشدار نمیکنه تصوری که مولانا داره از پیامبر ارائه میده؟ ببخشید های سوالان کم گیش کنم.
خواهش میکنم، اختیار داره. ببینید، از سوال دومتون آغاز بکنم، خیلی کوتاه بگم. من تا الان اصلا درباره استعاره ها بحث نکردم، به عمد هم این کار نکردم، یعنی هنوز هم بحث از استعاره ها اصلا باز نشده. برای همین بحث از استعاره ها، حالا اینکه استعاره که در قرآن وجود داره یا خیلی از متون ادبی دیگه، حالا شما فرمودید مولانا، نسبت اینها چیه، این بمونه سر جای خودش. یعنی اینکه من اصلا بعد توضیح بدم که مقصود ما از استعاره ها چیه. ببینید، من تمام این جلساتی که تا الان داشتیم به یک معنی مقدمات و مبنایی است برای اینکه به تفکر استعاری برسم و توضیح بدم که استعاره ها چی هست و چه جوری در واقع استعاره ها تفکر ما رو تشکیل میدن و ما از طریقش حالا قضاوت میکنیم یا ساختار اندیشه ما رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن. پس اگر اجازه بدید من نکته دومتون، سوال دومتون رو فعلا باقی میذارم برای وقتی که بپردازیم به خود استعاره ها و اینکه اصلا ببینیم استعاره که در قرآن وجود داره، که میگم از همه این مقدمات بعد استفاده بکنیم، ولی اجازه بدید بذاریم برای اون موقع. اما سوال اولتون رو ببینید، سوال اولتون بستگی به پیامبرشناسی ما داره، بستگی به انسان شناسی ما داره. اینو شما این رو خوب میدونید قطعا، ما یه تصویر داریم، یعنی چند تصویر از پیامبر وجود داره، پیامبر شناسی که در واقع به طور خاص در اسلام دارن بگیم. ما یه تصویر وجود داره که پیامبر اسلام یا عموم پیامبران گویی یه سری افرادی بودن که عالم بحر یا دهر بودن، از همه امور خبر داشتن، حتی از تئوری فیزیک آنشتان، تئوری نسبیت خاص هم خبر داشتن. این هست، اینو شما حتما شنیدید. دستکم بنده که اینجا نشستم میدونم که در مدارسی درس خوندم که چنین تفسیر و تحلیلی در واقع با اسف تمام البته باید اعتراف بکنم قضاوت بنده است، چنین تفسیری از پیامبر هست، تفسیری که شیعیان قالی تو خاص باید بگم از این پیامبرشناسی دارن، که پیامبر همه چیز دان، نه فقط در اون عصر خودش، در کل اعصار عالم در واقع. یعنی به یک معنا پیامبر فقط پیامبر زمان در واقع یک تاریخ خاصی در یک جزیره العرب نیست. پیامبر درست جسمش متعلق به اون دورانه، اما آگاهی او در طول تاریخ پراکنده شده و کل آگاهی تاریخ در واقع او رصد کرده. این یک پیامبر شد. اگر شما توی این نظام حرکت بکنید، فکر میکنید قطعا پاسخ باید مثبت باشه، بگه بله پیامبر از همه چیز آگاه بوده، آگاه هم بوده از این که این استعاره ها مدد میگیره. و خب حالا اگر شما چنین پیامبر شناسی رو بردارید، به خودتون میگید که، یعنی این اعتراض رو میتونید بکنید، خب اگر این پیامبران میدونستن که چنین استعاری رو دارن بهره میگیرن، و اگر حتی میدونستن، چون باید بدونن که این استعاره ها امکان داره رهزن باشه برای ادعی، امکان داره گمراه کننده باشه برای ادعی، چرا استفاده میکردن؟ این هم خودش یه سوالی سری خود بشه. در واقع اگر شما اون پیامبرشناسی رو انتخاب بکنید، لاجرم این سوال هم باید پاسخ بدید دیگه، لابد حکمتی بوده که این کار رو میکردن، یعنی علی ظاهر میپسندیدند که مردم با این استعاره ها گمراه بشن، استعاره رو عوض نکردن. خب این یک پیامبرشناسی. اما یه پیامبرشناسی دیگه ای که شما پیامبرشناسی که انسان رو، پیامبر رو واقعا مثل انسان بدونید دیگه، یعنی مثل انسانی که حالا درسته یک ظرفیت های مختلفی داشته، اما از انسان بودنش همین ذهن و مغز و همین بدن نیست که در واقع مثل ما همه داشتیم و به اون در واقع زندگی میکرد، اما خب حاوی تجارب مختلفی بوده، تجارب گوناگونی بوده که خیلی از آدمیان نداشتن این تجارب. خب حالا اینجا من میخوام به شما بگم اگر شما توی این نظام فکری حرکت بکنید، توی این نظام فکری، توی این نظامی که ما انسان رو میشناسیم، شما حتما اگر فکر ناخودآگاه داشته باشید، خیلی از مواقع شما بیخبرید از فکرتون، بیخبرید از ساختار اندیشتون. درسته شما میتونید برگردید فکرتون رو اصلاح بکنید، میتونید بگید من این سخن رو اشتباه گفتم، میتونید بگید این اندیشه که از من صادر شد اشتباه بوده، احیانا میتونید بگید از استعاره من اصلا استعاره غلطی بوده، اما نکته اینه که شما در بسیار مواقع همون تفکر سریع که خدمتون گفتم، یعنی انسان به موقع انسان یه تفکر سریع داره با خوده، این تفکری است که تکامل بهش داده احیانا و با اون فکر میکنه. اگر شما بگید پیامبران هم مثل باقی مردم دیگه، افراد دیگه، یه همچین ساختاری مغزشون داشته، یه همچین ساختاری ذهنشون داشته، به احتمال زیاد باید به نصیری برسید که بله، یه استعاره هایی بوده، یه ساختار اندیشه داشتن که به احتمال زیاد غائب بوده از ذهن خودشون و باش کار میکردن و این ساختار اندیشه و این اجتماع و این بدن بر روی ساختار اندیشه اونها اثر گذاشته. اجتماعی که در فضای در واقع کلام عربی و اجتماع عربی و فرهنگ عربی بوده و خیلی از اوقات شاید پیامبران حتی اونها رو اصلا سوال نمی‌کردن راجبش، پرسش نمی‌کردن راجبش، اونها رو پذیرفته بودن، یعنی به خاطر اینکه آداب و رسوم دوران خودشون بوده و اون آداب و رسوم طبیعی است که بر روی ذهن شما اثر بذاره و البته بر روی زبان شما، بر روی کتاب شما هم اثر بذاره. من این دوتا پیامبرشناسی به ذهنم میرسه، حالا من نمیدونم شما متعلق به کدومی که از این در واقع ایده هستید، هر کدوم هستید من تصور کردم که پاسخش چنین نتیجه گیری میشه از این دو پیامبرشناسی به دست.
خیلی متشکر آقای دکتر، طولانی هم نگهتون داشتیم،
خواهش
ممنون که صبوری کردین با ما بودین. دوستان خیلی مثل این که جذب این تاپیک شدن، واقعا هم صحبت های شما آدم به فکر با میداره، خب سوالم پیش میاد دیگه. ممنون از دوستان، بلخص شما، و انشالله که سلامت باشین و با
همه دوستان بخیر باشین. انشالله انشالله وقت همه بخیر باشه. خداحافظی میکنم از همه دوستان.
خداحافظ همگی، متشکرم.